شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش می‌کنم، بفرمایید.
بله آقای دکتر، امیدوارم که همیشه پایدار باشید. من خیلی شما رو دوست دارم، واقعا افتخار میکنم بهتون، انقدر که مهربونی و دلسوزی و واقعا از صمیم دل به خدا میگم آقای دکتر، جامعه آمریکا باید به شما افتخار کنم. من دوست دارم شما رو یه روز از نزدیک ببینم، یکی از آرزوهامه.
آره شما کجا تشریف دارید؟ چاد آدرس بدید من بیام دیگه. حالا کجا به کجاست دیگه؟
جایی که به خدا قدم زدید چشم تهرانیم دیگه، ایران هست.
نه چون نمیدونستم از کجایید. بفرمایید عزیز.
آره آقای دکتر، ببینیم من یه مشکل دارم، اصلا اینقدر این مشکل پیچیده است. من فکر می‌کنم با این همه آدمی که شما تا بال صحبت کردین، چندین هزار آدم، من مشکلم خیلی بکنم عجیب غریب باشه. خودم هم آدم عجیب غریبی هم، اصلا یه آدم خیلی، برای همین خواهشی از شما دارم، البته هر چه دستور شما باشه، امر شما باشه، اجازه بدید من همه حرفام بزنم، چون اگه نزنم یه دادگاهی شما برای من درست میکنین، منو به اشد مجازات محکوم میکنین. ولی اگه اجازه بدید حرفامو تموم کنم، شاید مثلا از اعدام به ابد تبدیل بشه.
بسیار خوب. حالا ما معمولا اول اعدام میکنیم، بعد به حبس ابد تبعید میکنیم. بعدم شما از اول با محبت و لطفی که به من ابراز کردید، من فهمیدم آدم عجیب و غریبی هستید، بنابراین احتیاج نداشت توضیح میدادید. جان حالا بفرم چه خبر است عزیز جان؟
خودم، من مجبورم از خودم، بیوگرافی خودم کامل بهتون بگم تا شخصیتم رو کامل شما بشناسی. خب بعد بتونی نسخیک میکنم، اینجوری بهتره تا بتونی نظرخواهی کنی و ببینی من چرا تو این مشکل
دارم. ببخش عزیزم، آیا ممکن نزدیک گوشی باشی؟ چون صدای اضافه داریم از ایران، اشکالی هم نداره، ولی اگه نزدیک باشی اون رو از دست ندی ممنونت میشم. بفرمایی.
بله الان خوبه؟
الان خیلی بهتر شد، مرسی.
مرسی. من باز به تونتون عواسط صحبت هم سعی میکنم که بپرسم ببینم صدام خوبه یا نه. آقای دکتر ببینید، من 34-35 سالم هستش. خب بعد از وقتی که به دنیا آمدن هم میگم که اصلا کلن بچه ناخواسته بودم، بعد که به دنیا آمدن، چون یک سال و نیم با برادرم فاصله دارم، مادرم هم 15-16 سالش بود و با پدرم اختلاف شدیدی داشت، من نمیخواست و اینا. خلاصه من به دنیا آمدم با وجود این که اصلا خواستنی نبودم. به دنیا اومدم، مادرم با پدرم اختلاف خیلی خیلی شدیدی داشتن، به خاطر اینکه مادرم میخواد ادامه تحصیل بده و پدرم اجازه نمیداد. ما که یکم بزرگتر شدیم، البته مادرم ادامه تحصیل دادش که دیپلمشو گرفت و بعد کلاس‌های مختلف و اینا. بعد توی این دوره‌ای که ما بچه بودیم، یعنی از 6 سالگی، از تقریبا نبرخ 4-5 سالگی، دعوای ما شروع شد شدید، یعنی اصلا این زندگی جهنمی ما داشتیم. دائم با هم دعوا داشتن، بحث داشتن، حرفایی میزدن که من واقعا وحشت میکردم. مثلا بابا میدیدم میگفت من خونتو میدیدم، همش فکر چاقو این شده تو ذهن من همیشه بودش. تا اینکه به هر حال این دوره گذشت و مادرم هی که جدا میشد از پدرم، میرفت خونه مادر بزرگش، من دائم گریه، اصلا یه وضعیت خیلی بدی بود. دنبال ماشین میدویدم تا مامانم بره و دوباره مثلا این دو هفته بعد اومد، دوباره یه هفته میمون، دوباره قهر میکرد میرفت. این خیلی موضوع منو خیلی خیلی اذیت میکرد. توی این هنگی رفتم، مامانم هی قهر میکرد و میرفت و میامد و اینا. یه پسر خاله 10 سال از خودم بزرگتر داشتم که این به منزل ما میامد، از 6 سالگی تا 9 سالگی این به من آزار جنسی میرسوند خیلی زیاد، خیلی. من قبلنم 2 سال پیشم با اتون تلفنی صحبت کردم، این موضوع رو گفتم که شما گفتی من باید دارو مصرف کنم، که الان بهتون میگم. بعد دیگه این صدام خوب الان؟
آره صدا خوبه، ولی در چه حدی این رابطه با شما رو داشت؟ در حدی که میشه رو رادیو گفت؟
آزار جنسی دیگه با دستش و این چیزا دیگه، یعنی خیلی آزار میداد، من به شدت عذاب میکشیدم از این موضوع و کاملا منو لمس میکرد، هم قسمت تناسلی هم اندام منو، و واقعا اذیت هم میکرد، خیلی فشار می آورد، اذیت هم میکرد و من خیلی عذاب میکشیدم. یعنی وقتی که بزرگتر شدم اصلا میگم اصلا به این نتیجه رسیدم کاش به من یک بار تجاوز میکردن، تجاوز کامل، ولی اینقدر عذاب نمیکشیدم. من 4 سال این آدم من عذاب داد، حتی یک بار جایی این کار با من کرد که اصلا من همیشه اصلا واقعا وقتی فکرشو که میکنم اعصابم خیلی به هم میریزه. این موضوع رو نمیتونستم حذف کنم با خودم، نمیتونستم به مامانم بگم، فکر میکردم من آدم بدیم، خیلی خودم رو میشستم، همش میرفتم همون وسواس گرفته بودم. مادرم هم به شدت آدم وسواسی، به شدت بد اخلاق، پدرم هم همینطور. بعد من دقیقا توی دبیرستان که بودم به یه دلیل خیلی بیخود که مدرسه من گیر داد و خیلی علکی مامانم با هم خیلی دعوا کرد، من اصلا واقعا دیگه از زندگی سیر شده بودم، احساس کردم دیگه واقعا نمیتونم زندگی کنم، خودکشی کردم. ولی کارگرم منو دیده بود که قرص بردم تو اتاق، وقتی مامانم گفت و دیگه منو بردن برای تخلیه قرص از معده، اینا متوجه این انترن بودن، متوجه نشدن که من حالت خفگی دارم به خاطر اینکه گریه کردم، بینیم گرفته و نمیتونم نفس بکشم، تو حالت مرگ رفتم و برگشتم. یعنی چندین دقیقه این شلنگ زخیم توی معده من فرو رفته بود و من هم نمیتونستم نفس بکشم، اصلا دیگه داشتم میمردم. یعنی من خفگی رو کاملا احساس کردم، اکی رو که اعدام میکنم به شدت من دلم براش میسوزه، به شدت. حتی صدام هم که اعدام کردم من دلم برای سوخ، میگم کاش یه دونه گودوله بزنم بکشم، ولی کسی اینجوری زعلی نداره، انقدر چون من طعم واقعی مرگ رو موقع چشیدم. خلاصه یکم که بزرگتر شدم تا سن 20 سالگی، بعد دقیقا 20 سالگی که 21 سالم بود دانشگاه میرفتم، ولی اصلا توی مدرسه موفق نبودم، چون اصلا از درس نمی‌فهمیدم، اضطراب داشتم، وسواس فکری داشتم، یه چیزی 10 بار می‌خوندم، اصلا یک مورد دانش آموز خنگی بودم. برای همین تا اینکه دیگه دانشگاه به یه جوری علکی رشته علکی قبول شدم و به هر حال یه چیزی گذروندم تا فوق دیپلم. بعد تقریبا 22 سالم بود با یه آقای آشنا شدم که حالا الان مجبورم از ویژگی شخصیتیم بگم که چرا حالا این ازدواج اصلا صورت گرفت و بعدش چی شد. ویژگی شخصیتی من آقای دکتر، شخصیتی و ظاهری من، هم از صورتم هم باید بگم، هم از صورتم هم تا کامل من بشناسید. آقای دکتر از لحاظ ظاهر خیلی دختر خوشگلی هم، خیلی از خیلی مورد توجه مردم هستم، چه از بچه هم بودن به خاطر همین این پسر خاله، ما 16 تا دختر خاله بودیم، هیچ کدومشون این کار نکرده، فقط با من مثلا، یا دایی فقط با من، هم بچه بودم هم تو بزرگسالی خیلی خواستگار داشتم، خیلی متوجه پسرها تو دانشگاه تو محیط بیرون و اینا بودم. تا اینکه با علاوه این از ظاهری، علاوه شخصیتی هم یه آدمی هستن که خیلی دلسوزم، خیلی مهربونم، یعنی فقط دلم میخواد مثلا به دیگران محبت کنم، عشق بدم، تنها چیزی که توی این دنیا تا به این سن من آرامش داده محبت کردن به دیگران بوده، و این که خیلی همه رو دوست دارم و خیلی زود دارم برای همه میسوزه، خیلی به همه محبت میکنم، اصلا کینه به دل نمیگیرم، اصلا عناد و دشمنی با هیچ آدمی، حد چقدر به من بدی کرده باشه تو فکر میرم یکم ناراحت میشم، 2 روز دیگه از یادم میره اون آدم زنگ بزنه، اصلا دلم نمیاد دلشو بشکنم و با ناراحتی و اینا باهاش صحبت بکنم، خیلی دل رحمم. حتی مثلا ارزم بزرگتون الان مثلا دیدم که تو خونه خود کار که نمی کردم، خود دخترم هم یه ذره بزرگتر شده بودش، میرم مثلا تو شیرخوارگاه این معلولین هستش که اصلا هیچ کس جواد نمی‌کنی بچه ها رو ببینه، انقدر ناهنجاری دارن، انقدر علاقه ظاهری وحشتناکه، میرم با بچه ها خیلی قشنگ بازی میکنم، تو آغوششون میگیرم، هفته 2 بار 3 بار، الان تقریبا 5 سال من دارم کار انجام میدم. خلاصه با اینکه وضع مالی شوهرم خیلی خوبه،
من متوجه نشدم، ببخش، از 22 سالگی بالاخره ازدواج کردی، اون آقا چند سالش بود؟
آره، حالا میگم چه برای این خصوصیات اخلاقیم دارم میگم که چرا من کلا مدلم این شکلیه. اینه با این آقایی که آشنا شدم انقدر من خوشم اومد از مثلا از اینکه کاش بود، چون من با هر کی دوست میشدم یه هفته بیشتر ادامه نداشت، ادامه نداشت. برای اینکه همه میخواستم با هم رابطه داشته باشم، منم اصلا دلم نمیخواست قبل از ازدواج رابطه داشته باشم، به هیچ وجه دوستیمو ادامه نمیدادم. با این آقا که آشنا شدم اصلا خیلی اصلا دیگه اصلا واقعا برام بی‌تفاوت شده بود. فکر میکردم اینم مثل همه است. همون روز اول گوشی گرفتم گفتم ببین من این شکلیه، من یه دوستی ساده میخوام، اگه هستی هست، اگه نیستی دیگه بس خود با هم ادامه ندیم چون من خیلی زود وابسته میشم. گفت نه منم خیلی قبول دارم حرفی تو، منم اصلا با رابطه اصلا مشکلی ندارم و دوست دارم که مثلا پاک باشه دوستیمو این حرفا. بعد با هم آشنا شدیم، یک ماه بود با هم آشنا بودیم، خیلی هم چند همدیگه رو دیده بودیم. بعد یه خواستگاری برای من مکی بین تمام خواستگارام خیلی جذابیت فیزیکی و روانی داشت برای من، یعنی من واقعا خوشم اومده بود، هم از اخلاقش، مثلا صحبتایی که میکرد و تون صداش و همه چیش خوشم، هم از فیزیک بدنش. ولی فقط به خاطر اینکه یک ماه بود با این آقا دوست بودم، انقدر دلم برای سوخت دیدم که بدم بهش میگم میخوام ازدواج کنم، چیزیش پر عشق شد، من دلم سوخت دوباره، دلم سوخت و گفتم که بای من چجوری میتونم مثلا حتی دوستام اصلا همه مامانم همه مسخرم میتونم، حتی دیوونه ای اونو که اصلا میده سراغ زندگیش، من یه ماه هیچه گفتم نه نمیتونم و واقعا نتونستم به خاطر این اخلاقم. با هم ازدواج کردیم، با هم ازدواج که با همین آقا 4 سالم طول کشید، چون واقعا اونم شرایطشو نداشت، 4 سال طول کشید تا اینکه ازدواج کردیم. آقای دکتر خیلی پسر مهربونیه، خیلی دوستم داره، واقعا دوستم داره، ببینید منم واقعا دوستش دارم، اصلا ویژگی های انسانی اخلاقی هر چی بگی خوبه، خیلی خوبه، از نظر من خیلی خوبه، ولی نمیدونم قاطی قاطی اصلا همه چیه، من قاطی قاطیه میدونی چرا؟ برای اینکه اصلا اومدیم و ما با هم ازدواج کردیم. بعد
نه تو چه سنی؟ تو شما نه حالا وارد جزه تو چه سنی؟
25 سالگی.
اون چند اون الان چند سال از شما بزرگتره؟
اون 20 اون 2 سال از من بزرگتر بود، اونم 27 سالش بود. خب بعد توی این دوران دوستیمون اصلا یک بار این به من ابراز علاقه نمی‌کرد، مثلا چرا از رفتارش مثلا گل می‌خرید و مثلا هدیه می‌خرید و از نگاهش از همه چیش می‌فهمیدم که از من خوشش اومده، ولی مثلا یک بار مثلا همه پسرایی که من باهاشون دوست بودم همه‌شون مثلا راجع به من از من تعریف می‌کردن، می‌گفتن دوست داری، می‌گفتن چقدر مثلا خوشگلی، چقدر مثلا فیت خوبه، منم خیلی اینجوری شده بود داشتم، چون انقدر کم بوده محبت بچگی داشتم، انقدر کم بوده محبت داشتم، انقدر کم بوده توجه داشتم که خیلی دوست داشتم طرف مقابلم اینا رو ابراز کنه، دوست داشتم همسرم اینا رو ابراز کنه. بعد تو همش گوش در جنگ بودم، میگفتم ببین اگه من دوست داری، اگه واقعا قیافه من خوشت میاد، حالا من خودم اعتماد به نفس دارم، میدونم خوبم، ولی خب ممکنه مثلا من سفیدم، تو مثلا سیاه خوشت بیاد، ممکنه مثلا من قدم مثلا بلند تو از کوتاه خوشت بیاد، اصلا چی میدونم، شاید مثلا با سلیقه تو نیستم، تو خدا اگر نیستم بگو که من برم سراغ زندگی، چون من عذاب میکشم تو به من هیچ نمیگی و اینا. میگفت نه من اصلا اینطور نیست، خیلی تو دوست دارم. خلاصه بعد از ازدواجمون هم تو هر چی بهش میگفتم که من دوست دارم که تو این حرفا رو من بزنی، حتی آقای دکتر وقتی آرایش میگن به من نگاه نمیکرد.
حالا من یه چیزی به تو بگم، تا بخوای با این جزئیات بری که من باید به بقیه بگم برن ما 2 ساعت میخوایم با تو حرف بزنیم. ها تا حالا هنوز تو چی نگفتی؟
من اوکی هیچ وقت هیچ نمیگو، بارها ازش میخواستم هیچ وقت، یعنی 50 بار باش جنگیدم که تو اینجوری باش بابا، من اینجوری دوست دارم، هیچ وقت بهم نمیگو. بعد از 2 سال، بعد از چند ماه با من ازدواج کردن خیانت کرد که بس من متوجه شدم و دختره من زنگ زد و اینا، ولی من باز بخشیدمش، گفتم اشکال نداره دیگه، چرا من تو خیلی دوستش داشتم، احساس میکردم اونم خیلی منو دوست داره، ولی هیچ وقت ابراز علاقه نمیکرد، هیچ همیشه فکر میکرد این منو دوست داره، اصلا خورد شده برم تو این زندگی، همیشه خلایی رو احساس میکردم. بعد فکر کنید با این ویژگی اخلاقی من آقای دکتر، که من اصلا که آدمی هستم که اصلا هیچ وقت به هیچی بدی نکنم و همه رو دوست داشته باشم و اصلا حق و ناحق نکنم و به زندگی خودم خیلی توجه کنم، خیلی به زندگی خودم توجه میکنم، به بچه‌ام، به شوهرم خیلی رسیدگی میکنم، وقت اضافه که میارم به دیگران. حالا بکنید من با این ویژگی شخصیتی که خدا رو خیلی قبول دارم، گناه رو خیلی خوب میشناسم، اومدم چی شد وارد یه کاری شدم که توی این کار، یعنی شوهرم برای من سرمایه گذاری کرد با این که اصلا احتیاج نبودن، این برای روحیت خوبه، در ضمن من به خاطر افسردگی و اضطراب و هزار مشکل دیگه ای که دارم قرص افکتورم مصرف میکنم. بعد آقای دکتر توی کار من وارد کار که شدم رئیس کارخونه ای که من باید باش مثلا کار میکردی، من این آقا از همون روز اول که دیدم اصلا آقای دکتر باورم نمیشه، چون که من توی این مدتی که با شوهرم زندگی کردم توی این 15 سالی که با شوهرم زندگی اصلا انقدر دوستش دارم، انقدر عاشقشم، انقدر اصلا نمیدونم چی جوری شد من اصلا اصلا نمیتونم آقای دکتر رو من نمیشه بگم چجوری من اصلا یهو عاشق این مرد شدم، عاشق همین آقایی که رئیس کار، همون مردی که علاوه میدونی چی آقای دکتر، من با علاوه جنسی و از لحاظ سکس اصلا با شوهرم چون که واقعا فیزیکش اون چوری که من میخواستم نبود، برای همین من هیچ وقت لذت از همخوابی با اون نبردم. خب هیچ وقت.
حالا ممکنه صبر کن، آخه من یه چیزی رو نمیفهمم، تو میخوای همجوری حرف بزنیم؟ تو بگی یه آدمی از فیزیکش راضی نیستم، از رابطه جنسی ازش لذت نمیبرم، هیچ وقت به من محبت چه ابراز نمیکنه، بعد من عاشق او بودم، یعنی چی؟
نمیدونم دیگه. خب آقای خیلی خوبه،
چی چیش خوب، چی چیش خوبه،
رازم نمیکنم.
نه صبر کن عزیز، آخه حرفای عجیب و غریب نزن، یه آدمی محبت چه ابراز نمیکنه، از نظر جنسی تو بهش علاقه ای نداری، او رفته به تو خیانت کرد، بعد هنوز عاشق همسرت هستی؟ هم دوستش داری؟
آقای
دکتر معذرت خواهی کرد، نه روی خط باش، روی خط باش، ولی خودتو جمع جور کن، من چی وقتی ندارم عزیز، ما تا بال به جا نرسیدیم، یه مقدار بیا ببینیم چه خبر شده، ولی آخه حرفایی که میزنی باید با هم مرتبط باشن، روی خط باش. شنگان رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
سر خانم با ما قهر کردین؟
نجیلا جون چطور مگه؟
آخه دیگه با ما حرف نمیزنی.
چی بگم مادر؟ دیابتم که کنترل شده، درد و استخون و مفاصلم که رفته، اضافه وزنم که هیچی، یه فشار خون بالا داشتم اونم ازم گرفتم، دیگه چی حرف بزنم؟
بله، با مراجعه به Optimum Health Medical Center دیگر حرفی از درد برای گفتن نداشته باشید. مرکز درمانی Optimum Health Medical Center به مدیریت دکتر سیامک روزرخ و فریبا بغدی در شهر لانگ بیچ با قبول اکثر بیمه ها در خدمت سلامت و بهداشت شما. 562-494-8008 562-494-8008.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیهو آورده.
اوکی مگو، تانزا که غذا نمیاره که.
دلوغ میمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگون نبودم واسه جست اولادم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 متفا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
درد را درمان کنیم نه همراهی. پین سپیشالیست آف اورنج کانتی، از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه. دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سن کلمنت. تلفن 949-297-38-38 949-297-38-38. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید، نه همراهی.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر، ادامه بدم؟
لطفا بفرمایید.
بعد من دیگه انقدر میگم با این آقا که آشنا شدم و خیلی جذب شدم، اونم همینطور. بعد انقدر از وجدان گرفتم، داشتم میمردم از ناراحتی، چون اینکه یه شب سرام از خواب بیدار کردم، بهش گفتم ببین اینجوری شده، من ادارم عذاب میکشم، این اتفاق افتاده و من از اینکه خوش اومده و اینا، من شوهرم بغلم کرد.
نه صبر کن ببینم، شما که از این آدم خوش اومد باشم رابطه جنسی داشتید یا اینکه فقط خوشتون اومد؟
نه حتی دستمون هم به هم نمیخورد، تو اونم خیلی اعتقاد داشت، منم خیلی اعتقاد داشتم، اصلا فقط با هم رستوران میرفتیم، غذا میخوردیم، همین، فقط یه پارکی میرفتیم، سینمایی میرفتیم، همین، در همین حد، ولی واقعا جفتون با هم آرامش میدادیم. اصلا نمیدونم چقدر من از این خوشم اومده بود، اینم از من. توی این مدت دیگه اصلا با شوهرم بودم، هزار نفر دیگه هم به من پیشنهاد دوستی داده بودم، اصلا نگاهی
نمیکردم. حالا ایشون نصب کنید، نرید، باز رفتید این بحثا که تا فردا صبح ادامه داره. آیا ایشون همسر داشت و بچه داشت یا نداشت؟
داشتش، ولی جدا شده بود، خونه مادر زندگی که، ولی طلاق نگرفته بود. برای اینکه خیلی من تحقیق هم کردم، خیلی
خب نه، جزئیات رو رها کنید عزیز. خب به همسرتون باشد. گفتید ایشون چه کرد با شما و بعدش چه شد؟
اصلا نمیفهمم چی میگی واقعا، اصلا هیچی نگفت و بغلم کرد و خیلی خوشحالم که انقدر با من صمیمی که میای این حرفا رو به من میزنی و من تو رو خیلی دوست دارم، خیلی خوشحالم که تو هم مثلا منو دوست صمیمی خودت میدونی، تموم شد رفت. بعد دوباره چند روز بعد دیدم که همین چیزی با من مهربون خوبه این شوهر، اصلا تعجب کردم، اصلا خدایا چرا اینقدر خوبه، بعد الان با من خیلی بد باشه، من اومدم این حرفو بزنم. اومدم بهش گفتم که ببین تو چی، اصلا گریه کردم، ناراحت شدم، چرا تو باز اینجوری با من؟ بعد دوباره منو بغل کرد، گفتم که آخه تو خیلی خوبی، خودت نمیفهمی که چقدر خوبی. بعد اصلا حالا آقا یوسف، من واقعا موندم، اصلا این به من هیچی نگفت. یه مدت دوباره گذشت، دوباره حالا من خراب شد، چون من همینجوری میرفتیم بیرون با این، تو کار خیلی با هم صحبت میکردیم، هم دیگه اصلا مشخص بود واقعا عاشق هم دیگه شدی، هم دیگه خیلی دوست داری، همونی که من میخواستم بود، اونم همونی که من میخواست بودم براش. حالا من موندم آقا دکتر، اصلا چرا این اتفاق برای من افتاد؟ منی که اینقدر شوهرمو دوست دارم، خب اونم آقای دکتر باور کنید اصلا یک بار خیانت کرد، ولی دیگه من فکر نمی کنم این کارو کرده باشه، دیگه خودش هم گفت اشتباه کردم دیگه، خب بخشیدنش تموم شد، زندگی خوبی هم داریم، اصلا با هم دعوا نداریم، خوبیم با هم، ولی من نمیدونم چرا، اصلا چرا، مثلا فقط به خاطر اینکه این همونی که من میخواستم، هم علاوه بر ابراز توجه و حرفایی که دلم میخواست رو به من میزد.
حالا سوالتون راجع به چیه؟ سوالتون راجع به همسرتونه؟
من که اینقدر مثلا اهل مرامم، اهل معرفتم، اهل مثلا اصلا یه همچه آدمی نیستم، بعدم میاد اصلا یه همچه کارایی رو، چیه من گرفتایی
موجود؟ علتش این است که شما در یه دنیای ذهن و خیال هستید، ارتباطی هم با واقعیت ندارید، این همسرتون، بنابراین در یه جهان ذهن و خیال داری زندگی میکنید، از یه طرف همجوری بی خودی عاشق همسرتونید، از جانب دیگه یه آدمی وجود خالی شما رو که پر از خیاله اومده پر کرده، بعدم اونم یه آدم عجیب و غریب، یه سه تا آدم عجیب و غریب افتادید به جون هم که مانند بقیه آدم ها نیستید عزیز. ماجرای عشق و علاقه شما به اونم معنی نداره. به علاوه من تعجب میکنم در ایران یه زنی بره و شوهرش بگه من از یه کسی خوشم اومده، عاشقشم، بعد خیلی راحت اینقدر باشه که بره سینما و بره رستوران و برن تو پارک و ایشون ساعتهای کار شما و بیکاری شما رو نمیدونه چیه؟
چرا میدونم در ارتباطم، ولی تعجب
میکنم
چرا هیچ
نه در ارتباط، ولی که اون برای خودش دنیای خودش. فکر نمیکنید همسرتون ممکنه هم جنس گرا باشه؟
چرا؟
اوکی، بنابراین موضوع اون، بنابراین به نظر نه بنابراین به نظر من همسرتون میخواد ظاهر رو حفظ کنه، یه بچه‌م داره، خانواده‌ام داره، هم جنس گراست، براش مهم نیستید شما. همین است که شما باش در رابطه جنسی هم باش راست، یه بسا بایسکشواله، دو جنسیه، او براش مسئله نیست. به همجنس که سه تا آدم خلوچل خوردید به هم و فعلا اینجوری داری زندگی میکنید. اون آدم هم در حقیقت با یه زن شوهرداری که بچه داره رابطه داره، باید همچنان احساس گناه میکنه. یعنی حتما وقتی رفت خونه یه توبه میکنه، دوباره همه کارا برمیگرده. اینا بافت مذهبی خالی همینه دیگه، یه ظاهری رو حفظ میکنن ولی عمق و باطنی نداره. بعدم سیستم مذهبی معمولا یه بهانه‌های یه جوری بعدن میتراشه کارا رو یه جوری سرهم میکنه. الانم تکلیف روشنه.
نه آقای دوست، خیلی ناراحته اونم، منم خیلی ناراحتم. یعنی الان دیگه کات کردیم با هم دیگه، اصلا وجدانمون نمیتونستیم دیگه وجدانمون رو آروم کنیم آقای دوست. ولی اصلا نمیدونم چرا الان من چرا انقدر ناراحتم، چیکار کنم آقای دوست؟
نفهمیدم شما که رابطه رو قطع کردید. خب دیگه حالا دیگه وجدانتون برای چی؟ کاری هم که نکردید، دو تا آدم از هم خوششون اومده، خب خوششون اومده، ولی وقتی کاری نکردن که اونقدر دیگه مسئله مهم نیست. ما که دیگه نمیتونیم جلو حال و احساسمون رو بگیریم، البته نه شما که تو رویا و خیالید، ولی به هر حال هر کسی که هست. من اگر الان یه احساس بدی میکنم یا از یه کسی خوشم میاد یا بدم میاد که دیگه در اون حد که کاری نکنم که مسئله نیست. ما آزادی خیال رو، آزادی ذهن رو، آزادی فکر رو داریم. ما آزادی گفتار نداریم، باید مواظب باشیم، یه حدودی داره، و آزادی رفتار نداریم اگر در حریم جرم قرار میگیره، ولی آزادی افکار، آزادی تخیل، آزادی تصور، اون که مشخصه انسان، هیچ کس هم جلوش نمیتونه بگیره. برای که تو اگر بگی تصمیم میخوام بگیرم که به این آقا فکر نکنم، بیشتر بهش فکر میکنی، همچنین آزادی نداری. او برای خودش وارد صحنه ذهن تو میشه و میره و میاد. خب حالا بهتر رابطه رو قطع کردید، خب قطع کردید. تو هم که شوهرتو دوست داری که دوست داری، اونم که به آنچه که اتفاق افتاده اهمیت نمیده که نمیده. بنابراین تو هم که داری همچنان حتما میری سر کار، ولی علت هم که رابطه رو قطع کردید برای که اونم یه ای و ایرادایی داره، ای بسا اونم یه جایش اشکال داره که با تو رابطه میخواد نداشته باشه، یا واقعا یه باورهای عجیب و غریبه ناهمگونی با هم داره که این نوع زندگی رو با تو رو میپذیره. حالا برای تو چه فرق میکنی که از کجا میاد؟ این توی این اونه. بعدم احساس عذاب وجدان شدید کردید، از هم فاصله گرفتید، جدا شدید، خب بعدم ناراحتید. خب باشید دیگه، به هر حال آدم وقتی کارهای غیر عادی میکنه یا افکار غیر عادی داره ناراحت میشه دیگه عزیز. رامه همینی که هست.
یعنی آقای دکتر الان مثلا میرم مثلا میبینمش، خب میرم بیرون به هر حال سر کار میبینمش، خب الان تو سر کار میبینمش، ولی مثلا نباید به نظر شما کارم دیگه اونجا نرم، اصلا نرم پیشش، کار اصلا انجام ندیم، چون من اصلا نیاز به پولش ندارم، که من هرچیم پول در میارم همه رو میبخشم اونایی که ندارم، خب اصلا به پولش احتیاج ندارم. دارم میگم پس به نظرتون الان این کارا رو هم نباید قطع کنم؟ من الان یه دونه مثلا رستوران و این دیگه ها میرفتیم دیگه، اونم کنسل کردم. به نظرتون کارم هم باید کنسل کنم؟
حالا به هم که میرسید راجبه چی حرف میزنی؟
به هم که میرسید هیچی، اینقدر انگار که آقای دوست دوتاییمون درد داریم، دردامون ما رو به هم رسونده، اصلا به هم وحش کرد یه چیز، مثلا خیلی مثلا با
محبت درباره
همون کار حرف میزنی.
به من بگید
درباره قضایی که خوردی، اون درباره دخترش میگه، من درباره دختر، ولی اینقدر به هم آرامش میگی اصلا نمیدونم این آرامش.
حالا دلیل جدا شدنش از همسرش چیه؟
من تحقیقی که کردم همسرش خیلی اذیتش میکنه، دوستش نداره، دائم قهر باهاش، دائم از نمیدونم بلند تون صحبت میکنه، بددهنی میکنه، خیلی توقعیه، خیلی طلبکاره، در حالی که واقعا بیچاره پسر مهربون و خوبیه، ولی نمیدونم چه خانمش این شکلیه.
شما فکر میکنید ممکنه این آقا هم مشکلات جنسی داشته باشه؟
نه چون خودش میگه که خیلی دوست دارم که بغلت کنم، خیلی دوست دارم نوازشت کنم، ولی به خودم نمیتونم این اجازه رو بدم چون خیلی میدونم. حتی یه بار برگشت من گفت من واقعا احساس بسه بیشتر پیدا کردم، بهتره که تو دفتر زیاد نیاد. گفتم که باشه اونا، یعنی میدونم که مشکل جنسی نداره، یعنی واقعا هم دوست داره.
شما چه مدتی است که این رابطه رو با هم دارید؟
الان 5 ماه 6 ماه.
در تو این 5 ماه و 6 ماه هیچ وقت بدنتون به هم نزدیک نشده؟
حتی دستمونم به هم نخورده. خیلی میگم هم آقای دکتر، بس شوهر من خود شوهر من ببینیم در مقایسه خود مثلا بگم زیر 4 دقیقه ارضا میشه، این چیز رو میتونه نشون بده ثابت کنه؟
خوره نشون مثلا خب این حالت با سرعت ارضا نشانه یه نوع تنفر نسبت به زنه که احتمالاً ممکنه با مرحله با یه مقدار اختلالات روانی یا جنسی همراه باشه. به هر حال گفتم 3 تا آدم عجیب و غریبی تو فرهنگ و جامعه ایران. حالا اگر تو فرض کن اون آدم و تو بخوای تصمیمی بگیرید، چون جمله یه جوریه، اگر تو شوهر نداشتی با اون آدم ازدواج می‌کردی؟
بله.
آیا اگر حالا اگر شوهر نداشته باشی اون آدم میخواد با تو ازدواج کنه؟
100%. این هم به این گفته.
حالا خب اگر بری به شوهرت بگی من میخوام جدا بشم چی کار بکنه؟
نمیتونم این حرف رو به شوهرم بزنم. اگه بگم شوهرم میگه باشه من دوست دارم خوشبخت بشی و وقتی نمیتونی من تحمل کنی من زندگیت میرم بیرون، ولی نمیتونم این کار رو کنم. خیلی شوهرم دوست دارم، ولی میدونی شوهرم دوست دارم ولی اون چیزی که میخوام نیست دیگه. نه
آره من یه چیزی رو دوست دارم که حالا به من بگو تو این 5 ماهی که با این آقا آشنا شدی با شوهرت هم رابطه جنسی داشتی؟
با شوهرم؟ آره دیگه.
خب وقتی رابطه جنسی داری به اون آقا فکر نمی کنی؟
به اون آقا چرا فکر نمی کنی؟
خب این که خودش خیانت
داره. آقای دکتر زیر 40 ثانیه
خب آنه هنو نفهمیدی هم مهم نیست دیگه. به حال گفتم سه تا خلو چلو دیوونه به هم خوردی دیگه، خیلی خوبه دیگه. دیگه چی میخوای دختر؟
آقای دکتر خیلی ناراحتم، یعنی میگم الان مثلا باش بیرون برم یا مثلا سر کار میرم، الان شما بگید چی کار کنم؟ گناه نمی کنم یا مثلا
من متخصص مذهبی نیستم، گناه و ثوابم سرم نمیشه. حرف با این است که اگر اینقدر هم دیگه رو دوست دارید که نمیفهمم یعنی چی، اگر اونم آدم اگر او آدم عادیه ولی تو رو میخواد، اگر تو فکر میکنی در ارتباط و احساس با او میمونی، احتمالاً به شوهرت بگو شاید اون پیشنهاد جدایی رو قبول کنه، بگی برو تو هم از او جدا شی بری زن این بشی.
نه نمیتونم شوهرم
این بچه‌م دوست دارم. اوکی بسیار خوب. این آقا رو به اسم مثل چی دوست داری؟
اینو واقعا مثل یه شوهر دوست دارم.
بنابراین به این آقا بگو بره پسرت رو به عنوان به شوهرت رو به عنوان فرزند خانه قبول کنه دیگه، هر چارتایی با هم باشه.
خدا به خندم نگاه نکنی، خیلی ناراحتم، هر روز گریه
میکنم. نه دیگه خلوچلی دیگه دختر، خلوچلی دیگه، باید چیکارت کنم؟ بالاخره علکی تو خوشی دیگه، حالا فعلا یه عشقی داری از اون ور، یه دوستی داری از اون ور، این آدم باید بعد از 5 ماه رابطه جنسی نداشته، اون آدم در رابطه جنسی تو چیزی حس و احساس نمی کنی، اونم سرعت ارضا و انزال داره، پریمچور اجاکولیشن داره، همه با هم با یه فلاکتی خوشید دیگه. بالاخره حالا راه حلی من ندارم، همین وضعیت هست. فقط چون خطری تو رو تهدید نمی کنه به خاطر از جانب شوهر تو، به هر حال حالات اون به هر حال بیشتر نقشی رو داره که تو بابا تو دوست داری که شوهرت، اونم دخترش رو دوست داره که حالا میخواد بره این ور اون ور.
آخه آقای دکتر اگه اون زن نداشت و چون شوهرم هم هیچی به هم نمیگه احساس گناه نمیکردم، ولی چون زنش طلاق نداده.
چرا نداده؟ چرا طلاق؟ چرا طلاق نداده؟
به خاطر دخترم. اگه طلاقش بدم ممکنه بره ازدواج کنه، اینجوری من میرم میام خونه سر میزنم، مواظب بچه هستم، اختیارداری دارم میکنم، ولی اگه طلاقش بدم بچه‌م مثلا زیر دست یه مرد دیگه نمیدونم چی بشه و اینا، بچه‌م هم که مامانش هست به مامانش نمیتونه. بعد چون طلاق نگرفته نسبت به اون زن احساس خیانت میکنه.
حالا اون زن فکر میکنید اون زن فکر میکنید با کسی رابطه داره حالا که از شوهرش فاصله گرفته و جدا شده؟
شوهرش میگه نه مطمئنم پس نداره، چون یه خیلی ظاهر و زیبایی چیزی هم که نداره، یه بچه هم که داره چی میاد با این دوست بشه، خودش اینجوری میگه میدونم نداره
میشناسه. نه حالا اونم اینجوریه، پس همه آدمای زشت رابطه با کسی ندارن. آخه حرفای عجیب و غریبی.
نه اینجوری سوالشو من میگفت خب. میدونم که نداره.
خب بیخود من نمیدونم. آخه استدلالش غلطه. نه هیچی کاری نکن فعلا که هستی. شوهرت هم کنجکاوی نمی کنه که آیا باش بیرون رفتی نرفتی کاری کردی یا نکردی؟
حتی شوهرم نبوسید چیه، من اسمشو که نگفتم که اینه که
نه خب اون معلومه دیگه. اون معلومه که شوهر اسمی میخواد باشه با اونم راحت و راضیه. به هر حال تو جامعه ایران همه جور عجیب و غریب شنیده بودیم، عجیب و غریب اینجوری نشنیده. ولی به هر حال حالا یه چند ماهی بگذره اگر خبری بود و تغییر پیدا شد تلفن کن ببینم بستر تو چه اومده. بی خودی هم از این که پایین و بالا میری ناراحت نباش، تو منیک دیپرشن یه بودار بوردر لاین اینا همه هستی جان.
آره هستم آقای دکتر. ببینید شوهر من به نظرتون الان دقیقا من هر آفرین حرف خوبی زدید که شاید تو جنسی باشه، منم فکر کردم چون که به هر حال وقتی که خیلی جوون بوده مثلا 19 20 21 و اینا با خونه پسر با هم درس میخوندم، مجبور بودم با هم همخونه شم توی یه با هم بودم.
نه اون که معلومه اون رابطه
نداره.
نه معلومه یه روابطی از این قبیل داشته یا شاید داشته باشه. به هر حال مواظب فرزندت باش.
نه خیلی خوشم موضوع آره هستم ولی یه روابطی داره. یعنی من میگم به نظر تو از شوهر من به خاطر عشق زیادش نسبت به من، علاقه زیادش نسبت به من نیستش که گذشته من راحت
باشم؟ مطلقاً این حرف مزخرف بی‌معنی است. ماجرای عشق ماجرایی نیست که طرف رو ول کنیم بره با یکی دیگه باشه.
آره این آقا هم که باش دوستم میگه میگه چه جوری مردیه که اجازه تو به عشق رفتی بازم مثلا میذاره ما با هم بریم
یه مزه
بخوریم؟ من اگه بودم میکشتم منم
مثلا. حالا الحمدلله اونم رفته زن زشت گرفته که ور اونور داره دلش هم به این خوشه. حالا من نمیدونم چه خبر است. به هر حال مواظب خود باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
منم همینطور.
خیلی ممنون. خدا نگهدار. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
درود بر شما شنوندگان محترم، هدا کرد هستم و شما دعوت میکنم که در تاریخ چهارشنبه 30 نوامبر در سمینار آقای آنجلو طالبی حضور به هم رسانید. ورود برای عموم آزاد است و از مدعوین با چای، قهوه و شیرینی پذیرایی خواهد شد. محل سمینار کورت یارد بای مریات هتل در شرمن اوکس است و ساعت شروع 6:30 بعد از ظهر. برای رزرو جا لطفاً با من تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 و یا تلفن 818-990-8000 818-990-8000.
ببینم تو چرا اینقدر نگرانی؟ این کاغذ مغازه چیه تو دستت؟
چه میدونم بابا، صد جور نامه و آگهی از شرکت‌های مختلف برای من که چند ماه دیگه 65 سالم میشه، موندم کدوم رو انتخاب کنم.
این که فکر کردن نداره. و زنگ بزن به سوفی. هم من هم همسرم با بیمه سوفی تماس گرفتیم. اونا برامون هم بیمه مدیکر هم بیمه مکمل گرفتن. تازه کارت عضویت رایگان جیم هم همراهش اومد.
چه جالب.
با این بیماری که میتونیم به هر دکتری که دلمون میخواد مراجعه کنیم. تازه هیچ مبلغی هم پرداخت نمی کنیم. از این بهتر میشه.
فکر خوبیه. شمارش چی بود؟
818-933-4-0 بیمه سوفی.
818-933-4-0 License number 0F00747.
تو هم زنگ بزن به سوفی.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. West Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا.
تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز، تشخیص به موقع و درمان سرطان های پیشرفته و سبوالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکاست. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان وست چیس آنکولوژی سنتر دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700 713-523-6700 وبسایت westcca.com.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا، اعتماد به نفس و حرمت نفس، شنبه 19 نوامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، عشق، ازدواج و خانواده، شنبه 19 نوامبر 6 بعد از ظهر تا 9 شب. با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد؟ یک شنبه 20 نوامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی، یک شنبه 20 نوامبر 6 بعد از ظهر تا 9 شب. این کنفرانس ها در وست ولی کالج در شهر ساراتوگا برگزار خواهند شد. ورودی برای هر کنفرانس 40 دلار و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
با نهایت تأسف و تألم در گذشت شادروان سید رحیم شفقی ها را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می رسانیم. مراسم یادبود زنده یاد سید رحیم شفقی ها روز یک شنبه 13 نوامبر ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر در بنیاد ایمان واقع در 3376 موتور اونیو در شهر لس آنجلس برگزار می شود. خانواده های شفقی ها، فرهنگ، خلیلی، مصطفی، ملکان، علیزاده و سایر خانواده های وابسته.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش، گفتگوی درباره خود، غیر خود، یعنی انسان، طبیعت و ورای طبیعت، از جمله خدا و روح عالم قبل و بعد رو من از سه شنبه آینده 15 نوامبر ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. همچنین شنبه و یک شنبه 18 و 19 نوامبر در وست ولی کالج در شهر ساراتوگا خواهم بود و 4 کنفرانس 2 تا 5 اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6 تا 9 عشق و ازدواج و خانواده، یک شنبه 20 2 تا 5 با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، انگر منیجمنت، و بالاخره 6 تا 9 راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای.
سلام، بفرمایید.
خوب هستین؟
متشکرم، خوب.
خب خدا رو شکر. آقای دکتر، من اولا که بگم که خیلی خوشحالم، الان شوکه شدم با شما تونستم تماسمت مدت هاست دارم تماس میگیرم. دو تا مورد دارم. یکیش اول شخصیت رفتار خودمه، یکم زندگی زناشویی. فکر میکنم زندگی زناشویی مهمتر باشه اول باهاتون صحبت کنم، چون باید تا 2-3 هفته دیگه نتیجه برسونمش، امیدوارم. من
هر دو چند سالتون؟ هر دو چند سال؟
من 41 سالمه، شوهرم 40 سالش، ولی شناسنامه ولی کلا همسنی.
چه مدتی ازدواج کردی؟ 10 سالی؟
16 سال ازدواج کردم، 10 سال کشور استرالیا زندگی میکنم. دو تا بچه دارم، یکی 4 سال و نیمه، یکی 16 ماهه. سعی کردم با اختلاف سنی که شما میگید به دنیا بیارنمشون، من همونجور که شما توصیه میکردید تقریبا تا جایی که بتونم بزرگشون کنم. خودم بچه دوم هستم.
شما 16 سال ازدواج کردید، 13 سال بی بچه بود؟ 12 11 12 سال. چرا؟
من حتی یک سالش که نامزد عقد کرده بود اینجوری میشه که
با یک سال که در سال
هم ولی کلن دکتر چون همسر من تصمیم داشت برای مهاجرت و اینا یه خورده تصمیم داشتیم استیبل بشیم ولی هیچ کدوممون هم واسه چه بخوای پیش از اون خیلی بچه نمیخواستیم نه که نخواییم سال دهم هم که من با همسر صحبت کردم گفتم اگه واقعا نمیخوام بعد قیدشو بزنه من دیرتر دیگه نخواهد بود چون نمیتونیم میگم حالا اینجوری شد که 36 سالگی من بچه اولم به دنیا اومد 39 سالگی بچه دوم به دنیا اومد
تو به من بفرمایید
دو سال 9 ماه
هر دو چی خوندید
خب دکتر همسرم پزشک هستن خودم دیپلمه هستم موقعی که وارد زندگی شروع کردم با همسرم خب ایشون هنوز اینترن بودن داشتن تموم میکردن بعدش که رفت سربازی که دوره سربازم تو همکار پزشکیش بود و تموم شد و ولی قبل از ازدواج من بهش گفتم مثلا خب فاصله اختلاف تحصیلیمون خیلی زیاده گفت من زنی نمیخوام که من بیام اون نباشه اون باشه من نباشم یه زنی میخوام زندگیمو بگردونه نمیدونم تو خونم باشه عشق تو خونم باشه خب من با توجه به دختری که دختر خونه بودم با خانواده‌ای که من داشتم مادرم همه اقوام من خانماشون خانه‌دار هستن پدرها شغل آزاد و خانوما خانه‌دار بودن من فکر میکنم میتونم یه مرد رو خوشبخت کنم اون چیزی که اون گفتش خب قبول کردیم بعد از الان که صحبت شما رو گوش میدم میفهمم یه سری چیزا اصلا اشتباه بوده یا مثلا ایشون بعد از دو سال یه رابطه ای که نامزد بودن و خونه اون خانم خانواده اون طرف زندگی میکرد همسر من که حتی جهیزهشون برده بودن چیزه بودن بعد جدا شده بود در عرض یک ماهی که از ایشون جدا شده و یک ماه و نیم اومد با من آشنا شد در عرض دو هفته که منو دیدش اومد خواستگاری و یه ماه هم عقد کردیم ببینید این چیزها رو من نمیدونستم دانشش رو نداشتم الان با شنیدن صحبت های شما میفهمم چه چیزهای اشتباه بوده ولی متاسفانه گذشت میگم دوران ازدواج ما من خیلی سعی کردم همسرم دوست داشتم و دوستم دارم همه هم میدونستم که من واقعا ایشونو دوست دارم ولی اینی که من احساس کنم همسرم منو دوست داره هیچ وقت این احساس رو به من نداد همیشه احساس کردم که میدونید مثلا تعریف میکرد مثلا روم فلان صدای این مثلا شاگرد اون منو اونجوری میکنه پای اون یکی اینجوری میکنه با این چه خوشگلی یعنی حتی تا چند سال پیشم به زبون میآوردی که قسمت های بدن و که مثلا با اینجا چه قشنگ خانم اونجوریه در صورتی من میگفتم که مثلا من خودم دارم نگاه ها رو خودم احساس میکنم تو چطور مثلا اینجوری جلو من حرف میزنی اصلا لذت میبری به زبون نیار با اینکه بسیار بسیار آدمیه که فکر میکنه خودش همه چی رو میدونه دکتر هیچ چی رو قبول نداره هیچ چی رو بسیار الان میفهمم که با صحبت شما بازم خیلی خودشیفته است من فوق العاده آدم مهربانی هستم من به خاطر اینکه توجه و محبت ایشون رو به دست بیارم یه جورای احساس میکنم التماس میکردم به ایشون یعنی هیچ وقت نمیتونستم قهر کنم همیشه گناه ها تو زندگی کرده و ناکرده به گردن من بود من باید عذرخواهی میکردم من باید مثلا کوتاه میومدم ولی متاسفانه اینجوری گذر زندگی ما خب روابط خوبم داشتیم من نمیتونم چه شما بزنم تو خوبی های ایشون خیلی چیزای خوبم داره ولی متاسفانه این احساس رو به من نداد من همیشه احساس میکنم دارم مقایسه میشم جلو چشمش هیچ وقت نمیتونم راحت باشم الان
رابطه جنسیتون با هم چطور بود؟
دکتر تقریبا از 3 سال پیش ایشون یه آزمایشی داد که خودش هم شوکه شد تستوسترونش به شدت پایین بود که اصلا باور نمی‌کرد ایشون یه آدمی بود که سر این موضوع جنگ می‌کرد سر تایم باشه هر روز یه اینجوری بودش یه آدم این مدلی بود از 3 سال پیش که این اتفاق افتاد خودش باور نمی‌کرد ولی نخواست مثلا از دارو تستوسترون استفاده کنه استفاده نکرد الان هم بازم هر چند وقت بار که آزمایش میده تستوسترونش پایینه مثلا فکرش رو بکنید من
صبر کنید ایشون قبلا با شما رابطه جنسی رو به صورت
خوب
که بعدا یه دفعه تستوسترونشون افتاد پایین و بعد دیگه نخواستن از دارو نخواستن استفاده کنن رابطه جنسی به چقدر در هفته و ماه رسیده بود؟
بودش مثلا اوایل از همون 3 سال پیش که من بچه اولم تقریبا 4 سال پیش که ما فهمیدیم اتفاق افتاده خب مثلا بودش 2 تا 3 بار شاید در هفته بودش هنوز خودش خیلی مشتاق بودش تا اینکه الان تقریبا 1 ساله شایدم یک سال و نیم اینطورا کم شد، خیلی کم شد. الان یک سال اخیر که تو هفت ماهه من بخوام به شما بگم دو بار بوده که یک بارش که خودش مثلا
نه وارد اون جزئیات نشه، اونش مهم نیست عزیزم. ایشون من مطمئنم مشکل نه، من مطمئنم ایشون مشکل تستوسترون نداره، برای که به عنوان یه پزشک میدونن عدم استفاده از دارو و رسوندن تستوسترون به حد اقل مسئله مرگ و زندگی چه ارتباطی به رابطه جنسی نداره.
شما میدونید با از ژلاش استفاده میکنه، ولی مثلا من نمیدونم
شما از کجا از نه شما از کجا آزمایش های ایشون رو مطمئنید که میدونید چنده، یا ایشون فقط خودش میگه؟
خودش مثلا به هم گفته، مثلا دو امروز از ماشه خون دادم تستوسترونم خیلی پایین بود، مثلا از این موضوع خودش ناراحت بودش، یا مثلا میگه بعضی وقتا میگه مثلا پیر شدم، پیره زودرس گرفتم.
خب نظر منو میخواید؟ من قبول ندارم.
یعنی میگی تستوسترونش پایینی؟
اصلا ایشون شما رو نمیخواد. شما چشماتون هستی، شما ببینید از روز اول به شما چی گفت؟ گفت من یه زنی میخوام که تو خونه باش چنین، یعنی من یه خدمتکار مدرن میخوام باش رابطه‌ام داشته باشه. ایشون به شما هیچ امتیازی نداد و بعدم با شما همینجوری عمل کرده. شما نخواستید نه صبر کنید عزیزم، اون حرفی که
نظر با من اینجوری عمل کرد.
شما من بفرمایید روز اول به شما چی گفت؟ جمله که خودتون گفتید، چون من نمیخوام جمله شما رو اشتباه.
من زن پزشک دوست ندارم که من
میدونم نه زن پزشک نه
باشه من کشیک باشم.
نه حرف من اون رو رها کنید، بحث پزشکی نه. و من چگونه زنی میخوام؟ من که چگونه زنی نمیخوام
که خونم مثلا بسیار. نه تو خونه بشه. اتفاقا الان مثلا خیلی دوست داشت که من ادامه تحصیل
بدم. شما هر وقت دلتون خواست خود. شما میشه لطفا این جلوی آینه برید چون رو پیشونتون نوشته لطفا مرا فریب دهید؟ نکنید عزیز این کارو. واقعیت من نمیدونم چرا با شنوندهای خوب عزیز نمیشه قبول کرد، برید سراغ واقعیت. برای چه تفسیر و تعبیر روش میذارید؟ شما من متاسفانه نمیخوام جمله شما جملتونی که گفتید، من همون موقع میخواستم بیام ولی گفتم بذار شما چون یه ذره هیجان و استراب داشتید، گفتم بذار حرفتونو بزنید، نخواستم قطعتون کنم شلوغتر بشه. عزیز دل، ایشون حرفی که به شما زده این است که من میخوام یه کسی باشه خونه رو مواظبت و مراقبت کنه و به هر حال مادر بچه ها باشه. من هم
میدونید چرا دکتر، من یه چیزی برای شما حرف شما درسته، این کنارش این ایشون با یه خانمی که مثلا دو سال تو رابطه بودن، دختر خانمی بودش که خب مثلا رابطه‌ای نداشتن، این پسرا نبوده که رابطه‌ای داشته باشه، اینا آدم برمیگرده وقتی فکر می‌کنم اینم درست پیشون ولی کسی میگه که همسر باشه براش، خب مثلا فرض کن همون استفاده نیازشو برآورده کنه، ولی وقتی با من ازدواج کرد خب خیلی خود عاشق پیشه بود، خیلی مثلا اصلا واقعا کاراش که نشون میده من احساس من بعضی وقتا از منو زده میکنه انقدر که مثلا طرف من میومد و اینا.
خب اون اصلا تمایل جنسیشون بوده، بله یه آدم تحصیل کرده که در یه همچین مدت کوتاهی ازدواج نمیکنه، بعدم شما همسن و سال هم بودید، بعدم 12-11 سال بدون بچه میگذرونید، بعدن ایشون میامد از بدن خانمهای دیگه برای شما تعریف میکرده که چقدر خوبه. نه
این اصلا جلو همه مثلا حتی جلو خانوادهش تنها که این حرف رو نمیزد جلو پدر من بودی چون این حرف
اون وقت شما از عشق عاشقی ایشون به خودتون حرف میزنید؟ شما تمایل جنسی و کشش
نبودم هیچ وقت، خب پس نگفته دوستت نداشتم.
آخه اصلا چه فرقی میکنه؟ ماجرا این است که ایشون تمایل جنسی سنگینی داشته، هنوز هم داره.
پس چرا الان اصلا هیچ تمایلی نداره؟
به شما نداره،
به خاطر من افتاده پایین؟
به شما نداره، تستوسترونشون پایین نیفتاده.
یعنی حتی اگه آزمایش رو من ببینم بازم این درست نیست؟
ببینید عزیز، شما میگید حتی اگر من دیدم و همون بود درست نیست، من چجوری میتونم جوابتون رو بدم؟ شما که ندیدید، شما تازه آزمایش رو مطمئن نیستید که آزمایش همونه که بوده یا هست. حالا اون بحث من نیست، من فقط از سادگی شما و این فریب خودتون، نمیگم به من، فریبکاری خودتون در مغزتون تعجب میکنم. بعدم شما ایشون بچه نمیخواست؟ شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستید؟
ما سه تا دختر بودیم که یک خواهر کوچیکم تقریبا سال 70 شمسی فوت شد تصادف، بعد یه خواهر دیگه به دنیا اومد بعد از دو سال با تقریبا 16 سال گپ بین من که دومی بودم و سومی. الان سه تا خواهر هستیم. بعد من همیشه دکتر میدونی چجوری بودم، مثل پسر بزرگم تو خونم، نمیگم خیلی زرنگ بودم، همه کار میکردم، یعنی هیچ کار فنی دستم نبود که بر نیاد، تمام کارهای فنی همین الانشم که من حامله بودم 7 ماهم بود، کاشیکاری مثلا دیوار خونمو که مثلا یه قسمتش بود خودم، نمیتونم اصلا بگم نمیتونم کار فنی رو نکنم،
اصلا بحث اون نیست عزیزه،
واقعا نمیتونم درس بخونم، اینو میخوام در مورد خودم توضیح بدم،
آخه بحث اون الان نیست عزیزه.
خب چرا دعوا که میشد داد زیاد میزدم و این همیشه شاکی بود که داد میزنی تو. خب من چند تا هم روان بزش اینجا رفتم، گفتن که به خاطر اینکه آنتویتت میکنه تو داد میزنی، عصبیت میکنه که داد میزنی.
خب اینا اون روانشناسا سرشون نمیشه. حالا عصبی میکنه یعنی چی؟ این که حرفا از نظر علمی که درست نیست. بعدم حالا به من بگید که شما بودید الان در چه شرایط و وضعیت هستید؟ ماجرای رابطه جنسی و اینا رو بذارید کنار، یه ذره فکر کنید، بذارید یه ذره آروم بگیرید، به من برگردید بگید الان موضوع و مسئله و مشکل شما چیه، بذارید با هم راجع به حال صحبت کنیم، گذشته رو فراموش کنید، روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن با ما باشید.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ، بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده، تقاطع ونترا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
الو
سلام ناهی جون، خوبی؟ راستی برای بیمه درمانی اقدام کردی؟ وقت زیادی نمونده ها، شنیدی قیمت های بیمه درمانی حدود 33% بالا رفته، بلوگراس هم که دیگه پی پیو نداره.
راست میگی؟ این که خیلی بد شد. یه نماینده بیمه خوب سراغ نداری که همه بیمه هامو مخصوصا بیمه سلامتیمو مرور کنه؟
به باهره اردلان زنگ بزن. من که همه بیمه هامو از باهره اردلان گرفتم. تازه مامانم هم که 65 ساله شد، مکمل مدیکر رو هم بدون هیچ هزینه‌ای از باهره اردلان که گرفتم. هیچ کارت عضویت جیمم باهاش اومد.
تلفن باهره اردلان داری؟
یادداشت کن 818-888-8221.
تون گفتی، یه بار دیگه بگو.
818-888-8221.
باهره اردلان با 34 سال تجربه در کلیه امور بیمه برای مرور، تعویض و دریافت بیمه های درمانی در خدمت شماست.
اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم، قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم اینفینیتی، موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0، طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA، Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید، 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز 866-289-8570.
جلال خان
خالق.
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
همتا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه.
سیری که طعم تون نداره،
نمیسوزونه
و بوی بد دهان تولید نمیکنه.
تفاوت بلک گارلیک صدف با سیر معمولی مثل تفاوت یک شراب خوب کهنه در مقابل انگور تازه است.
بلک گارلیک صدف یک فرآورده بی نهایت خوشمزه، پرخاصیت
و متفاوته.
هر چه زودتر امتحانش کنید.
صدف را در sadaf.com ببینید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر
الان چه خبره؟
خیلی خب، من الان بگم بهتون. ببینم، یک سال پیش ما یه سفر به لس آنجلس داشتیم که ایشون کورس‌های اتلتیکش رو می‌گذرون اونجا. وقتی که برگشتیم 25 روز بود، با دو تا بچه رفته بودیم، فکر می‌کنم خیلی خسته شد اونا. وقتی برگشتیم، من نمی‌دونم، بعد از یک دعوا تمام چیزا تموم شد دیگه. یعنی اصلا گفت دیگه نمیخوام زندگی کنم، دیگه خسته شدم، دیگه بچه‌ها رو نمیخوام حتی ببینم. همه همین جوری بهانه‌های این تیپی. ولی توی این یک ساله واقعا هیچ محبتی به من نکرده، هیچ توجهی نبوده. با توجه به توضیحات شما، من فوق‌العاده مهربانی هستم و دوست دارم به این محبت کنه. همه کار میکنم که به این محبت بشه، حتی شده باشه التماس که ببینه منو. ولی متاسفانه یک سال زندگیم اینجوریه. تو یک سال همون که شما دیدید، چهار ماهشو من گفت برو مثلا اصلا برو ایران. من چهار ماهشو رفتم ایران به امید اینکه دلش برای ما تنگ شه، دلش برای چرا تنگ شه، چیزی تغییر کنه. ولی متاسفانه وقتی برگشتم، تازه که من فهمیدم مجردی بهتر زندگی میتونم بکنم. اونا ببینید آقای دکتر، من نمیگم شما یاد گفتید اگه نمیرید به خاطر دوست داشتن نیستش. نمیدونم باور کنم خودم واقعا انقدر دوستش دارم، یا اینکه الان بگم به خاطر دو تا بچه که وقت شما میگید اینقدر آسیب میبینن، تو سنی هستن که با مثلا جدایی اینقدر این آسیب میبینن، من چه کار میتونم بکنم؟ برم جداشم؟ خودش مثلا من میگه همه جوره تعمیمتون میکنم، ولی از یه طرف هم وقتی پاش میفته که من میگم باشه اوکی من میخوام میرم، میگه که حالا بذار صحبت میکنیم با هم دیگه. ولی من نمیخوام آقای دکتر. ببینید، من 15 سال تحقیر شدم، الان نمیخوام دیگه بیشتر از این. بچه‌م از من یاد بگیره، یه دختری بشه مثل من که اینجوری بخواد به یه مرد برای دوست داشته شدن التماس کنه.
آخه عزیزم،
از اینکه بفهمم یه روز هم نداره واقعا دیوونه میشم دکتر.
خب آخه داستان این است که شما ببینید عزیز، توی خانواده بزرگ شدی، تو ایران 3 تا 4 تا دختر بود و شما هم جایتون خوب نبوده، دومی بودید اگه درست فکر میکنم. به همین جهت است و بعدش هم به هر حال آمدید یه ازدواجی کردید با یه چنین سرعتی که اونم درست نبوده، بعدم آمدید و در 11 سال بدون بچه ایام رو گذروندید، تو حالا بعدش در یه سرعتی نزدیک 39 سال تو بوده بچه دوم آوردید، اونم از یه آدمی که خودش پزشک، و ضمناً تو این مدت هم اون 11 سالی هم که بچه نداشتید نیومدید برید لیسانسی فوق لیسانسی بگیرید به خودتون بالا بکشید، برای خودتون ول چرخیدید و حالا به هر دلیلی بوده ایران بودید، بعدن مهاجرت کردید آمدید. اشکال کار در اینه که عزیز، اگر شما بر اساس حرفایی که شما میزنید منتظر ایشون شما رو دوست داشته باشه و یا رابطش با شما خوب بشه، تقریبا غیر ممکن. و اینکه شما التماس کنید که کسی شما رو دوست داشته باشه اصلا شدنی نیست عزیز. پس که یه کسی از شما بخواد که لطفاً از من خوشت بیاد، خب شما چه جوری یه زوری بزنید که از اینکه خوشتون بیاد؟ یا یه کسی رو بخواید؟ پس بنابراین نصب کنید، ای منتظر این هستید که ایشون شما را دوست داشته باشه نیست. اگر به من میگید ایشون میگه برو، یا شما چهار ما رفتید که حتماً اشتباه کردید، برای که همون حرفی گزد نتیجه بود که اگه به من میگفتید مفتم 99% میگه که چقدر راحت شدم. بعدش هم حرفش اینه که من خرجتون رو میدم، تو هم همون کاری که قبلا من تو ذهنم داشتم بکن، فقط با این تفاوت که در دنیا امروز نمیشه یه زن داشت بعد رفت دنبال زندگی خود، باید طلاقش داد. در ایران بود میگرفت، حتی میرفت یه زن دیگه میگرفت، گفت تو اینجا بشین بچه‌هاتو بزرگ کن، خرجیتو میدم بگیر بشین با این کارا. چه الان هم داره ایشون به شما همین حرفو میزنه که من یه توانایی دارم از نظر مالی تو نداری، دو تا بچه هست، بشین بچه‌هاتو بزرگ کن و بذار منم برم دنبال کارم. و تکلیف روشن عزیز، یعنی
حالا میگه من دو سال نمیدونم کارام کوسام بگذرونم، اون برای استاتیکش داره اقدام میکنه، بعد نمیدونم از اون میگه که کارم اینجوریه، مطبای جدید میزنه، پرکتیس جدید باز میکنه.
اصلا چه ارتباطی به عزیز من
کرده؟
عزیز من
چه ارتباطی؟ من میگم شاید خستگی این چیه. خودش میگه من الان به خاطر این آزادی
هیچ ارتباطی هیچ ارتباطی اینا به استدلال مربوط به رابطه شما دوتا با هم نداره. شما ای بگید همسایه من اتاق
همینه گفتم
نه سب کنی نمیگه
گفتم محبت کنی کارتان بکنی
اصلا محبت بکنی یعنی شما اصلا نمیخواید اینا رو بگیرید. عزیزان اینا به هم هیچ ارتباط نداره. شما دارید دنبال بهانه میگردید که چون کارش زیاد است پس به من توجه نمیکنه. اصلا همچی حرفی نیست عزیز. شما از اول من متوجه شدم با یه نگاهی که خوب نبوده راجع به خودتون، با یه ازدواجی که درست نبوده و با انتظاری که او داشته و زندگی که شما پذیرفتید و فاصله‌ای که داشتید و فاصله‌ای که با گذشت زمان بیشتر و بدتر شده و بعد از اون همه مدت که شما برای خودتون ول گشتید و خودتون رو نساختید که به خودتون برسید، بعدم دوتا بچه آوردید به حساب خودتون، خواستید این میخ رابطه رو محکم کنید، عملا با این کار که حداقل یه چیزی رو به هر حال به دست آوردید، دوتا فرزند دارید، احتمالاً ایشون میخواد بره و این حرف هم که وقتی مثلا میگه بریم و جدا بشیم هست معلوم. وقتی شما گفتی خیلی خوب بریم جدا بشیم دیگه نمیخواد بده باشه با شما مشکل پیدا کنی، گرفتاری و دعوا پیدا بشه، حالا میگه حالا بذار فردا صحبت کنیم. ولی فردا صحبت کنیم فقط میخواد خراب نشه خیلی چیزا. ولی اینکه شما من میگی دو دل یا شک داره یا به این فکر رسیده که نبیز من این رو دوست داشته باشم، مثلا برای من قابل قبول نیست عزیز. شما اصلا متوجه نیستی، شما توی دنیایی هستید یه نگاه خاصی به موضوع دارید که اصلا واقع بینانه نیست. حتی دید من از اول سر تستوسترون ایشون شک دارم و شک کردم، برای که اصلا معنی نمیده این حرف. من هنوز ندیدم یه پزشکی برگره بگه تستوسترون اینقدر من پایین افتاده که اصلا تمام رابطه جنسی ندارم، تو هفت ماهی که دو دفعه است در سن 40 سالگی هیچ کاری نمیخوام براش بکنم، همینجوری مات و مبهوت میمونم. من ممکنه هم
چیچه استفاده از تستوسترون عوارض دیگه ای هم داره، پروستات و این چیزا داره، حالا ژلش داره استفاده میکنه، ژلش رو استفاده میکنه بعد مثلا سردرد میگیری یا همون آن میره بالا، بعد چند ساعت بعدش دوباره مثلا نه از نظر جنسی کلن انرژی میگیره مثلا خوب میشه، ولی دوباره خودش من میگه ببین الان اینو استفاده کردم دوباره بعد چند ساعت انگار که همه انرژیش رو کش میکنه.
اصلا در حد کمی که من میدونم و خیلی از اوقاتم تو این موارد کمی کم اشتباه میکنم، اصلا این حرفا معنی نداره، ارتباط به تستوسترون نداره. یعنی این ماجرا این پایین و بالا رفتن ها موضوع تستوسترون نیست. علاوه ایشون حرفش اینه که بیا جدا بشید، منم همه جور مواظبت خونه نظر مالی میکنم. شما چه چیزی رو از دست میدی؟
خودش.
اوکی very good. بنابراین اون خودی که شما میخواید یه انسانه، یه کفش نیست که بخرید. وقتی اون شما رو نمیخواد تموم کن.
خیلی برام سخت آقای دکتر.
من نگفتم سخت نیست، برای که شما هیچ وقت واقع بینانه با موضوع برخورد نکردی عزیز.
نه من این زنی بودم تمام زندگی ما عمرم و جونم رو براش گذاشتم تو زندگیش.
هیچ کاری نکردی چون شما پشتی
منتی براش ندارم چون دوستش داشتم.
اصلا بحث اون یه مردی رو دوست داشتید، اون کار کرده خرج زندگی شما و بچه ها رو داده، شما جون و عمر و زندگی رو برای چی گذاشتید عزیز؟ شما چه فداکاری
کردید؟ خیلی گذشته کردم دکتر، خیلی موقع میتونستم برم، خیلی چیز از داشتید، خیانت ها دیدم از چشم بستم.
خب پس ببینید، پس خیانت ها هم دیدید.
آره.
نباید چشماتون رو میبستید. چرا؟ باید چه چشماتون رو بستید؟
خب دکتر الان من چیکار کنم با توجه به دو تا بچه، دوباره توجه به آسیبایی که این بچه‌های من می‌خورن، خیلی هم به باباشون وابستن.
اصلا اونو بهانه نکنید عزیز.
خب چیکارشون کنم؟
ایشون شما عزیز من همین جوری یه چیزی نگو قربونت برم، فایده ای نداره.
خب چیکار کنم
عزیزم؟ صبر کنید. خیلی خب سوال کردی،
سوال
شما پاشتی 4 ماه رفتید میگه من رفتم خوشحال شدم دلتونم دادم من براتون تعیین نشد. شما چی دارید میگید برای بچه‌ها؟ بچه‌ها مردم بابا و پدر مادرشون رو میخوان، الان هم پدر مادرش رو از دست نمیده. شما 4 ماه بچه‌ها رو برداشتید بردید، بچه‌ها هم دیوونه نشدن، الان هم بچه‌ها پدرشون هفته یکی دو دفعه میبینن. اگر شما جنگ و دوام ننشته باشید، شما هم راحت و آسوده باشید، زندگیشون رو دارن میکنن، فکر کنن پدری و مادری هم همینه. من هیچ وقت با طلاق موافق نیستم، ولی ایشون نمیخواد زندگی کنه عزیز.
من اگه خودم وضعیت روحیم بدتر از این می بود که الان هستم چی؟ شد
خب میشه برای که اگر واقع بین نباشید از این بدتر میشه. واقع بین باشید یک من یه راه اشتباه و غلطی را آمدم، این راه اشتباه و غلط رستم به بنبست، حالا هیچ چاره‌ای ندارم جز اینکه برگردم. به دو دلیل، یکی اینکه عاقلانه چنه، دوم که من دوتا بچه دارم. پس بنابراین باید از این به بعد واقع بینانه عاقلانه زندگی کنم، دوتا موجود دیگر رو از پا در نیارم، اذیت نکنم کسانی که در اختیار منن، مسئله زندگی اونا به من مربوطه، خوشبختیشون، سلامتیشون، همه چیز به من مربوطه. حالا باز میخواید نادانی و خود
پدرشون این وسط چی میشه آقای
چی عزیزم؟
خوشبختیشون به پدرشون ربطی نداشت که من همه زندگیمون باید بذارم برای بچه‌هام 24 ساعت که همچنین الان دارم میذارم، همین کار دارم.
اصلا چه معنی داره از عزیز من نگو حرفای عزیز دل، چرا پرت و پلا میگی 24 سال زندگی روش برای بچه شما ممکنه؟ من میگی 10 11 سال بدون بچه چی کار میکردی؟ هیچی. خب پس چی میگی؟ حالا حداقل زندگی یه معنی داره، دو تا بچه رو دایی مواظبت مراقبت میکنی اگر حاضر باشی
حالا اصول. از موضوع
خبی هستن. خب خب بچه ها به زندگی تو بدی اضافه نکردن، خوبی اضافه کردن.
نه اصلا.
خیلی خب پس چی میگی؟ پس بنابراین داشتن بعد پس نیای دکونی درست کن که اون 12 11 سال
توقعی از اون نداشته باشم برای
هر توقعی
پدرشونه.
هر توقعی که دلت خون از اون داشته باشید ولی انجام نداد، باید بدونید واقعیت اینه. من تو زندگیم عزیز، تو اگر کمی کمی من آشنا باشی، این همه گفتم انتظار یعنی خشم یعنی بدبختی. به همجاست که گفتم سالهای سال لایسنس پلیت اتومبیل من این بود، چون شکست دیگه عوضش نکردم، آخرین ماشینم عوض نکردم، دارم تو خونه. Ever since I lost hope I feel much better. روزی که من این امیدم رو به دیگر، من اصلا انتظار ندارم قربونه، من فقط امیدوارم. امیدوارم میام اینجا رادیو باش، امیدوارم شنونده ها بیان رو خط با هم حرف بزن. انتظار دارم؟ نه، انتظار تو زندگی آدم رو از پا در میاره. مردمانی که منتظرن، حتی وقتی منتظرن از آسمون و زمین یه کسی بیاد، از پا در میاد. آدم وقتی که منتظره کارش تمامه. جهان اصلا جای اکسپکتیشن، انتظار و توقع نیست. نیست. خدا هم انتظار داشت بعدش خوب باشه، نشد. خدا هم انتظار داشت 124 هزار تا پیغمبر راهنما میفرسته آدم ها درست بشن، نشد. اونم نفهمید، عقلش نرسید که با اکسپکتیشن انتظار به جایی نمیرسید. بعدم او وظیفهشو انجام نمیده، او خوبی رو درستی رو نمیخواد تو زندگیش پیاده کنه، تو که نمیتونی کاری بکنی عزیز. اوست، او رو همینجوری که هست بپذیر. جان
بچه هم
برای
مهمن که مثل من
نشن. بنابراین برای که میخوایی مثل تو نشن، آگاه باش، مادر مهربونی باش، واقعیت رو بپذیر، کوشش کن بهترین رو از اون چیزی که داری به در بیاری. ولی اینکه تو یک بهانه کنی که بچه ها آسیب میبینن به خاطر طلاق، که حتما حق با توی میبینن، ولی مشروط بر این که زندگی باشه ولی آدمی بخواد بمونه، و دو من دوستش دارم، اصلا به جایی نمیرسه.
آقای دوست، من یه سوال کوچولو بپرسم. الان زندگی ما دعوا و تنش توش نیست، فقط هیچ محبتی به من نمیکنه.
عزیز من، در این دکون رو ببند. عزیز من، عزیز من، عزیز من، تو احتیاج به محبت او نداری. عجب داستانی است. انسان ای خودشو دوست داره.
من همینو دارم میگم. میگم بشینم تو همین خونه با همه شرایطم دارم زندگی میکنم، ولی ما کاری نداشته باشه.
خیلی خوب. آخه اگر
شاید کمتر آسیب ببینم.
عزیز من، چرا باز تو من بگو که من انتظار محبت توقعی اصلا ازش ندارم، اونم نمیکنه، ولی او حاضره تو این خونه بشینه، من بچه ها رو مراقبت کنم، اونم به عنوان پدر بیا تو بره، من تو مخالفتی ندارم. ولی تو بی خودی تو اون دکونو باز نکن. بعدم تو...
من داغون میشم.
خب پس بعدم ایشون که نمیشینه، حاره که با تو رابطه نداره، بعدم باید ببینی که اون خواهد چجوری زندگی کنی. ببین عزیز، من اومدم یه خونه اجاره کردم، فقط مال منه، ولی پول اجارهش هم فقط من باید بدم. من که میتونم بگم من این خونه رو میخوام اجاره میکنم ولی پولش شما بده. بنابراین تو من میگی طلاق، طلاق همیشه همیشه بده، طلاق همیشه همیشه به همه آدم آسیب میزنه، طلاق همیشه همیشه به بچه آسیب میزنه، اصلا جای سوال نداره. ولی ماجرا اینه که بسیاری از اوقات اون زندگی بدتر از طلاق. دو، ای آدمی نمیخواد که کارش نمیشه که تو من بگو طلاق کار احمقانه غلط بدیست که بچه ها رو اذیت میکنه و و قبول، اگر همسر تو پدر این بچه ها میخواد اشتباه کنه، کی میتونه جلوشو بگیره؟ اشکال کار اونجاست، اشکال کار اون واقعیت لعنتیه. اگر همسر تو بر اساس درستی و خوبی عمل میکرد که ما اینجا نبودیم، اصلا ما قرار نبوده شما دو تا ازدواج کنید، قرار نبوده اون حرفا رو بشنوید، قرار نبوده 11 سال صبر کنید بچه دار بشی، قرار نبوده بعد از خیانت او تو بمونی، قرار نبوده 39 سالگی بچه بیاری عزیز.
خیانت های سمتی مثلا مسیج ازش دیدم،
من اصلا کاری به اونا نروارد، اون بحثا نگاه. شما هم الان میتونید تو خونه بگیرید بشینید کوری کری لالی، حتی یا آخری هم داره که میدونی، کوری کری لالی خری میخوای بشینی، اونم قبول میکنه. مثلا مسئله نرم، شاید هم از بدا کمتر بد باشه، ولی به نظر من به دو دلیل اتفاق نمیفته، نه اون میخواد نه تو میتونی اینو بپذیری.
در اون شرایط من دیگه نباید خودم رو ببینم دکتر، من باید یه آدمی بشم که اومدم زندگی کردم فقط به خاطر بچه هم.
اوکی، بنابراین تو اگر فکر میکنی به خاطر بچه هاست که البته حرف هم نیست، ولی حالا باز میخوای یه اشتباه دیگه بکنی بکن.
نه از این که میگم یعنی رابطه نباش و بشینم فقط میگم زندگی میکنم اشکال نباشه، محبت هم نباشه، ولی میدونم خودم این وسط به هم خیلی ظلم میشه از نظر این که خب میتونست یه کسی داشته باشم که دوست هم داشته باشه،
خب
با
حالا
بهمش ببرده، ولی من محروم.
حالا تو زندگی هر وقت منتظر دوست داشته باشن عشق ببرزن کلات پس معرکه است. ما همچی دنیایی نداریم عزیز، این دنیا خیلی آدم باید خوششانس باشه، خیلی هم باید بدون و آگاه باشه تا بشه.
خب از چرا حسرت اینو میخوام وقتی یکی میبینم یک کسی زنشو دستشو با محبت گرفت؟
خب برای این که بر
من انت حسرت میخوام،
برای این که تو خل خلی دیگه. خب
من
خب عزیز من، منم وقتی از کنار خونا رد میشم میگم وای چه خوناییه، وقتی یه جوونی میبینم 20 سالش میگم وای این چقدر تر و تازه است، خیلی حرص میخورم. خب من چرا باید اینجوری باشم؟ همچی دنیایی نداریم عزیز، نمیدونم من شما که نیومدیم حسرت زندگی دیگران رو بخوریم. من تو زندگی خودم
هم حسرت فقط محبت میگم، چرا مثلا عزیز من باید یکی میشد که دوست هم داشته باشه؟
خیلی خب نشده، یکی باید میشد نشده. آخه حرف بد بزنم خیلی حرف خیلی 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 بد بزنم،
حقم فکر میکنم.
آره، آیا تو فکر کنی دوست داشتنی هم هستی؟ آخه مشکل من اونجاست قربونه. خیلی از آدم ها میگن منو دوست نداری. خب نه، برای که دوست داشتنی نیستی، یه حداقل از ذره اون نیستی قربونت، ولش کن.
بچه هیچ کسی حرف غیر از اینو من نزده، همه میگن چقدر دختر خوب و با محبتی.
اوکی، بنابراین همه رو ول کن. اگر جدا شدید که امیدوارم نشید، یکی از اون همه رو بگیر، ولی مواظب باش با عمش ازدواج نکنی قربونه. ول کن بازی رو، ول کن.
نه خدا آقای دکتر، من اگه یعنی میدونم دولت استرالیا اگه بدون اجازه این باشه، اجازه نمیدونم بچه ها رو
برن
ایران زندگی کنن.
نه این اصلا این کار رو نکنید. شما حالا چرا میخواید یه ضربه دیگری به بچه ها بزنید؟ بابا جان میخواید از پدرشونم دورش کنید بچه ها؟
یکی باشه زنگ خونه ما رو بزنه.
میزنه ایشون هفته دو
ندارم.
هفته دو سه روز بازی در نیار. خیلی خوب، شاید اون رضایت بده، من چه میدونم. بله تو میخوای من نمیدونم عزیز، تو ببین همش میزنی تو به خود چرا دیوونه بازی. ماجرا جدی تر از ایناست. بعد بری ایران چیکار کنی با دو تا بچه؟ مواظب خودت و بچه ها باش، با همسرت صحبت کن، ببین صلاحتون چیه. واقعا
آقای دکتر من بپرسم، شما شنبه یک شنبه برنامه‌تون زنده است؟
نه برنامه زنده نیست، برنامه‌ای است که ما انتخاب میکنیم. نه عزیز، من هفته 5 روز برنامه دارم.
پس در طول هفته من بعد اگه بخوام باهاتون صحبت کنم.
آره.
یکی هم این که اوکی، همین سوال بعدی هم یادم.
آره مواظب خودت.
دست گلتون در نکنه. خیلی ممنون
علی. خواهش می‌کنم.
متشکرم دکتر، خدا
نگهدار. چنگ رجبن با ما باشید.
بهروز، اون چمدون بزرگرا از انباری بیا.
سلامتی سفر قندهار؟
خیر، یه هفته هاوایی، یه هفته برزیل، دو هفتم هاوانا.
از آسمون پول رسیده؟
نه خیر، از دفتر کامران یدیدی رسیده.
اه چکت اومد؟ ببینم. مگه میشه هر دومون توی یه ماشین یه تصادف؟ اون وقت چک تو 10 برابر من؟
ماشین یکی، تصادفم یکی، ولی وکیلمون نه یکی. صد دفعه گفتم گول من ارزونم، من همچینم، من همچونم و نخور. تو هم بیا پیش یدیدی. حالا من، هاوایی و برزیل و هاوانا، شما با چک وکیلت، یه شام با مامانت اینا.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
خوش به حالت.
حالا غصه نخور، تو هم بارو شمیدونه تو بیار.
جشن قهقه در لس آنجلس با هلو امریکا.
صد دفعه گفتم اسمه فشار نیاد، فشار نیاد، بذاری کم به یاد بگیرم.
نمایش کمدی موزیکال از فرزان دلجو.
تو ایران هم هر وقت عیال مریض میشه به دکتر میگن منو به جای شمایی نکنه.
هلو امریکا با حضور بهرام وطن پرست، سهارا منادی، منصور هنری و قاسم گلی. 818-985-5800 یک شنبه 13 نوامبر در کاباره رستوران کاسپیان ایرواین. در این شب خاطر انگیز و پرقهقهه شام را مهمان کاباره رستوران کاسپیان در ایرواین خواهید بود. تلفن رزرو 949-651-8454. یک شنبه 13 نوامبر در کاباره رستوران کاسپیان. هلو امریکا.
با نزدیک شدن ایام کریسمس، رادیو همراه با توی درایو متل چیلدرنز هاسپیتال همکاری میکند تا خوشحالی را برای کودکان بیمار بستری در بیمارستان به ارمغان ببرد. لطفاً اسباب بازی های نو و بسته بندی نشده خود را تا 12 دسامبر به رادیو همراه ارسال کنید یا در محل تحویل دهید. دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر. آدرس 1762 Westwood Boulevard Number 330, Los Angeles 90024.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی به خود و غیر خود و بقیه انسانها، نگاهی به طبیعت و ورای طبیعت یا متافیزیک، آنچه که مربوط به خدا و روح و عالم قبل و بعد و به خاطر اون مسئله عقل و آزادی انسان هست، عنوان کنفرانس خیشتن خیشه که از روز سه‌شنبه آینده 15 نوامبر از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. ورودیش هم برای 24 ساعتش $100. همچنین روز 19 و 20 نوامبر در شمال کالیفرنیا در وست ولی کالج هستم در شهر ساراتوگا و 4 کنفرانس خواهم داشت. 2-5 اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6-9 عشق ازدواج و خانواده. یک شنبه 2-5 با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، انگر منیجمنت. و بالاخره 6-9 راز و رمز موفقیت با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی هر کنفرانس $40، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین یادآور میشم که از امروز کمی قیمت ها حدود 5.5% افزایش پیدا کرد، نه 15% که مورد اعتراض همکاران من بود. و بنابراین قیمت از $580 شروع میشه. اگر مایلی در این سفر که شامل حال کنسرت ها، کنفرانس ها و هر شب برنامه موسیقی و رقص از ساعت 9 تا 1 و 2 بعد از نصف شب در سالن 600-700 نفری اون هست، همه برپاست، برنامه های فوق العاده زیادی برای دوستان تدارک دیده شده. اگر مایلید لطفاً زودتر اقدام کنید. از اول دسامبر حتما افزایش قیمتی خواهیم داشت. اسامی خوانندگان و هنرمندان رو هم اعلان و ابلاغ خواهیم کرد. و ضمن یادآور میشم که روز شنبه 11 مارچ ما جشن سالگرد رادیو همراه را آغاز 4 سالش رو خواهیم داشت. بعد از چند روز برنامه‌ای که یا مراسم اسکار هست، دولبی تئاتر در همون محل برگزاری مراسم اسکار امریکا، ما همونجا برنامه خودمون رو خواهیم داشت، آگاهی‌های بیشتر رو خواهم داد. من این نکته رو به اینجا درس کنم که اگر عزیزانی به دنبال این هستن که برنامه‌ای بگذارن، بدونن شنبه 11 سپتامبر ما جشن رادیو همراه داریم. عده زیادی نیست، 3402 نفر هست. اگر مایل هستید روی اون حساب کنید، اگر نه که هیچ. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
خواستم در مورد مشکلات روانی خودم و همسرم باهاتون صحبت کنم، ازتون راهنمایی بگیرم.
چند سالتون هر دو؟
من 27 سالمه، همسرم 4 سال از من بزرگتره.
اوکی، چه مدتی ازدواج کرده عزیز؟
حدوداً 3 سال خورده ای میشه.
فرزندی هم دارید یا نه؟
بله، یه دختر 6 ماه داری.
اوکی، هر دو چی خونده، چه میکنی؟
من تو ایران حسابداری خوندم، بعد وقتی خارج شدم از ایران تصمیم گرفتم رشتم رو عوض کنم، بنا به دلایلی برگشتم دوباره به ادالت های سکول. اونجا یه سری کردیت ها رو برداشتم، دیپلم اون کشوری که هستم گرفتم. بعد همسرم بعد از من اومدن اینجا، یعنی حدودا 3 سال بعد از من اومدن. ایشون تو ایران برق خوندن، اومدن اینجا یه مقدار سردرگم بودن به دلیل اینکه دلتنگی داشتن و معلوم نبود بمونن یا برگردن و اینا، رفتن یه مدتی کار میکردن، بعد الان دارن تو عدد های سکول درس خونن، شاغلم هستن.
چون کدام کشور هستید اگر اشکالی نداره؟
کانادا هستم.
اوکی، شما از چه طریق خونستید بیاد کانادا عزیز؟
من از طریق خانواده اومدم کانادا، یعنی برادرم اینجا بود بعد مارم اومدن.
ایشون چی؟
ایشون از طریق من اومدن، من اسپانسرشون کردم.
خب پس پسر مردمو که برق گرفته بودشو آوردید اینجا، حسابشو برسید و حسابشو رسیدید. خب شما هم که حساب دارید، ایشون هم که براقه ولی برق گرفتگی دارید بالاخره. خب حالا چه خبر است؟ برای چی لطفه تلفن کرد؟ بعد مشکلات روانی چه؟ از برق گرفتگی یا حساب رسی؟
من مشکلم اینه که احساس تنبلی میکنم، یعنی همش هم خودم هم همسرم خیلی مشکلاتمون شبیه همه. این روزا خیلی با هم صحبت میکنیم، به مشکلات که دیگران تماس میگیرن با شما صحبت میکنن گوش میدیم، میبینیم خیلی هاشو تونستیم به حل کنیم. تو الان رو خودمون خیلی داریم کار میکنیم، ولی احساس میکنیم که تو خونه یه جای امنیه برامون، هر جا بیرون هستیم سریع میخواییم بدونیم بیرون توی خونه. بعد برای مثلا جیم رفتن خود تنبلیم، نمیدونم درس خوندن تنبلیم.
نه سردرگم نیستی. ببینید عزیز، اولا شما هر دو فرزند چندومی؟
من فرزند دومم.
از چند تا؟
از دو تا.
یعنی اول دوم. خب اون خیلی چیزی معنیش. ایشون چی؟
ایشون هم فرزند آخرن، از 10 تا یا 11 تا چندشون هم گم شدن.
اون یکیش هم که گم شده شما پیدا کردید دیگه. حالا میشه فهمیدیش اون برق گرفته بود گم شده بود، شما رفتید ایران زیر بغل زدید پسر مردم آوردید اینجا، تا اومده به خودش به جنبه بچه تحویلش دادید گفتی حالا اینجا دون. خب ببینید، البته علتش میتونه شاید یه چیز باشه عزیز، یعنی یه نتیجه گیری. علت این که شما این گونه خودتون رو مینامید به دو تا موضوع مرتبط. یکی این که انگیزه نیست، انگیزه و هدف نیست. چرا انگیزه و هدف نیست؟ برای که اون احساس شدید احتیاج نیست. یعنی شما تو منطقه کامفورت زون رفتید. مثلا اگر من یه کسی هستم که متاسفانه هستم، همینقدر که نون و پنیر باشه تو خونه میگیرم میشنم میخورم، اصلا اصرار ندارم پاشم برم رستوران یه غذای خوب یا اصلا غذا بخورم، میتونم بگم تنبلم، ولی حرف تنبلی درست نیست. من انگیزه رو ندارم، برای که اون احساس احتیاج به یک غذا یا غذای خوب رو ندارم و بنابراین چون اون احساس احتیاج ندارم، انگیزه ندارم، هدفم ندارم. خیلی از اوقات آدمایی که کمی سرگشته از این ور اون ور میان، یه دفعه میفتن توی منطقه کنفرانس رو اومدید کانادا، یه حداقلی از زندگی هست، تا حدودی خاطرتون هست، خطر جدی تهدیدتون نمی‌کنه، به قول معروف یه نان بخور و نمیری پیدا میشه، اونم در میاریم، پس بذار به قول معروف بشیم تلویزیون تماشا کنیم، تو خونه هستیم، وسیله کسی هم نداریم، حالا باید راه‌های تازه، روابط تازه، آدمای تازه، با بازی‌های فراوون پیدا کنیم. شما هم که حامله بودید، یه مدتی گیر بودید، بعد متولد شده فرزندتون، به خاطر بچه یه تغییرات اساسی تو زندگیتون پیدا شده، فعلا این گونه هستید تا کم کم جا بیافتید بعد بخواید پیش برید. دومی که زمینه افسردگی داره، یعنی اصولاً اون شور و شوق و هیجان میتونه نباشه. شما به دلیل بچه دوم بوده، البته چون دوتا هستید خیلی معنی نداره، ولی معمولاً بیشترین میزان افسردگی مال بچه دومه تو مطالعات، مثلا 4-5 تا بچه، به دلایلی که میشه توضیح داد. ایشون هم که اون ته اون آخرا له شده، بنابراین تا بخواد خودشو جمع و جور کنه، نسخونای له شده رو جمع و جور کنه، شما میرسید بالای سرش که چرا کاراتو نکردیم، که خب همینجا بمونیم دیگه. نه بشکاری هم نداره، دو تاییتون خیلی شور و شوق و هیجانی برای پیشرفت ندارید، تازم آمدید، با مشکلات مهاجرت همراه بودید، مدارکتون به اون صورت قابل استفاده نبوده، باید دوباره تو این سن و سال، نه که اشکال داره، درس بخونید، بعد حامله شدید، بچه دار شدید، نه خبری نیست. یعنی چیز چنقدر بزرگ و جدی گرفتیدش که میگید ما هر دوتا بیماری روانی داریم؟ کجا بیماری روانتون چیه؟
آخه ایشون نمیتونن تمرکز کنن، من خودم همینجوری، مثلا یه چیزی که میخوام بزنم گوش بدم، یه
خب ADD داری؟ نه نه صبر کن، ازم ADD دارید؟ ADD که بیماری به اون صورت نیست، گرفتاری.
بله.
یعنی کمبود توجه و تمرکز اگر ناشی از آسیب سیستم عصبی و مغز، خب از دلایل مختلف داره، از ارثی گرفته، تولد بد گرفته، تب 40 درجه برای یه مدتی در کودکی گرفته، گوشتردهای عفونی گرفته، ضربه مغزی، 5 تا عاملی است که attention deficit disorder به وجود میاد. اگر نه ADD نیست، بلکه به دلیل اصولاً استراب و افسردگی و ایناست که زیربنای اونه و در نتیجه توجه و تمرکز از دست دادید. خب اگر افسردگی از بین بره که یه علائمشو نشون میده، شما اون رو هم از بین خواهید برد. بنابراین کارش یک تست و آزمونه و به راحتی هم میتونن یه روانشناس با تستایی، ولی اگر تووا باشه خیلی راحت تری که ADD و ADHD گرایش‌های افسردگی استراب و وسواس رو با یه تست 45 دقیقه‌ای در حقیقت به یک اعتبار کامپیوتری که خیلی هم راحت و آسوده است، مسئله زبان هم به اون صورت برش معنی نداره، برای شما انجام بدن، بهتون بگن اینو دارید یا نه، و اگر دارید چه نوعشه و چه کاری باید کرد. زمین چون گرایش های افسردگی استراب و وسواس هم نشون میده، کاملا راحت هستید. نمیدونم کجای تورنت کانادا هستی، تورنتوید یا ونکوور یا جای دیگه، مراکزی اونجا هستن که میتونید از دوستان کمک بگیرید. اینجا اگر خواستید، برخی از اوقات آقای محمدی که افتخار همکارشون تو دفتر دارم، ایشون خبر از این جاها دارن یا میتونن بهتون پیشنهادات دیگه ای بکنن. شماره شون هم میگم، چون یکی دو نفر از دوستان خواسته بودن، 818 451 66 66، 818 451 66 66. با یه تست برای همیشه معلوم میشه ADD ADHD به صورت یه بیماری و گرفتاری، حالا گرفتاری که بیشتر مگر خیلی شدید باشه، گرفتاری دارید یا نه؟ اگه ندارید که ندارید. اگر افسردگی استراب و وسواس، خب اونو نشون میده، بعدم معلوم میشه که به هر حال این ADD و ADHD از کجا میتونه بیاد، که اونم با یکی دو سه جلسه میشه فهمیدش، و بعدم هر کدوم از اینا باشه عزیز، میشه از بیانش برد. اما به نظر من اون عاملی که ای بس هم موجب افسردگیه یا افسردگی موجب اون شده، یه مقدار اومدن تو منطقه امن کامفورت زونتونه دیگه. من عزیزان دیگه هم تو اروپا رفتم خدمتشون، دیدم که مثلا خیلی تند و تیز تو ایران شروع کردن، اولم که اومدن تند و تیز رفتن، بعد دیدن خیلی دلیلی نداره که رنج بسیار ببرن، وقتی که حداقل زندگی رو مثلا این کشورهایی که زمینه سوسیالیستی دارن بهشون میدن، برای آروم گرفتند و نشستند و نون و ماستشون رو میخورند و عرض کنم خدا رو هم شاکرند ولی مثل بعضی ها یا اندیکایی که همجوری همه دارن سگ دو میزنن، خیلی اونجا دو نمیزنن دیگه. بنابراین اون موضوع رو به بیماری روانی و اینا مرتبط نکنیم. حالا چیز دیگه هست خوشحال میشم بشنوم عزیز.
ایشون میگن من قانع نیستم، یعنی دوستان درآمد بالا داشته باشن، نمیدونم، خیلی دوستان که تلاش بکنن به مدارک.
نه نه، دوست دارن تلاش بکنن، ولش کن. آیا حاضرن یعنی تلاش میکنن یا نه؟
نه.
خب پس بنابراین منم اینقدر چیزا دوست دارم بهشون بگید اگه خواست یه زنگ بزنم، من یه لیست هزار تایی دارم. اینقدر اصلا لیست دارم، بیا و ببین. ولی خب عزیز دنیا شده، ولی خواستنا نیست عزیز. ببینید اولا این حرف برای من مهمه، به این دلیل تکرار میکنم، هیچ کس تا به امروز به آرزوش نرسید. این حرفا از اون حرفای مفت نه طبیعت منتظر هست که دستورات بنده است. آدما فقط به هدفاشون میرسن، اونم اگر همه این کارهای لازم مربوط به هدف انجام بدن، فقط به هدف. خواستن هم توانستن نیست، خواستن آفریدن، آفریدن هم یعنی همه چیز. یعنی شما اگر خواستید به اینجا تلفن کنید، باید همه شماره تلفن درست بگیرید. الان یکی دیگه امتحان کنه از دوستان یه شمارهشو عوضی بگیره، یکی نگیره به اینجا وصل شد. هرگز. شما میخواید یه قضا درست کنید، همه کاراشو باید بکنید. شما میخواید برید خونه دوستتون، تمام راه رو باید برید. این یه جهانیه عزیز. بنابراین دنیای آرزو نیست، دنیای هدف، یعنی یه پدیده و یک مورد کاملا تعریف شده. ساعت 3 بعد از ظهر روز دوشنبه در خیابان فلان، در هر جا که هستی، چهار راه مشخص، همه میفهمن کجاست. اسم این هدف. بنابراین اگر ایشون هدف داره و حاضره براش استراتژی، یعنی نقشه و طرح و برنامه داشته باشه و بعد همه کارهای لازم رو براش انجام بده، به نتیجه میرسه. اگر قرار باشه فقط آرزو داشته باشه، در همین آرزو میمونیم، فقط یه مقداری دل سرد میشیم، غمگین میشیم، مایوس میشیم و احساس بدی میکنیم و افسردگی میان سراغ اون، از پادرمون میاره عزیز. به همین جهتی که امروز توصیه میکنم، چون تو این چارچوبه من این سی دی چهار تا بیشتر نیست، راز و رمز موفقیت هست، از یه طریقی اونو تهیه کنید بشنویدش، چون به ایشون شما کمک میکنه. و بعدم به هر حال آدم باید هدف واقعی ممکنش رو مشخص کنه با علم، اطلاع، مشورت و اندیشیدن، و بعدم پاش محکم محکم بیسته، همه کارهای مربوط به اونم انجام بده، اون وقت این احتمال وجود داره که برسه، و الا در آرزو ماندن هیچ.
بله. یه سوال دیگه هم داشتم. ایشون خانوادهشون همه تو ایران هستن، بعد مادرشون خیلی اصرار دارن که برگردن ایران، یعنی همش بهشون میگن که کی میای و نمیای و نیومدی و اینا، با اینکه ما حالا سعی میکنیم هر سالا بریم ببینیمشون. ولی
چرا ایشون به زندگی شماها رو میخوان مختل کنن که بیاد؟ بعدم ایشون که 11 تا بچه آورده، حالا دلتنگی بچه‌شو کرده که چی قربونه؟ آخه این که نشون نمیده ایشون خیلی واقع بینانه و عاقلانه زندگی کرده. اگر یه مادری میتونه همینجوری تولید مثل کنه، بعدم ایشون میخوان، خب بخوان. یعنی شما که نمیتونید، تازه اومدید ازدواج کردید، بچه اینو از پدرتون میاره عزیز، که هر سال هم پا میشید میرید با وضعیت باید که خب چیه. خب نشون میده ما یه زندگی میخواییم بکنیم که هفته چند ساعتش فقط در روابط سطحی ظاهری میگذره، بدونی که توش رشدی باشه عزیز، بدونی که توش هدف والا و با ارزشی رو تعقیب کنیم. بعد ایشون میگن برگردید. بله، اگر فکر میکنید شرایط زندگی در اونجا براتون بهتره، و چرا که نه، خب برگردید. من اونو نمیدونم، ولی به خاطر مادرشون که دلتنگی میکنن که نمیشون. اونم آدمی که 11 تا بچه داره. میدونید اینا دیگه خیلی خیلی تموم شده دورش عزیز. دورش تموم شده. یعنی اینا نگاه سالمی نیست. اینا انتظار درستی نیست. اینا با خودش خوشحالی و خوشبختی نمیاره. اینا با خودش گرفتاری و بیماری درست میکنه. به نظر من یه موضوع رو واقع بینه نگاه کنید. نمیدونم همسرتون اونجا هستن، صحبت ها رو میشنون یا ازشون بخواید بشنون، اگه خواستید دوتایی بیاد روی خط این مطلبیه. ولی در این حد هم اگر اونجا تستی بگیرید، تست تووا رو بگیرید، از آقای محمدی هم میتونید کمک بگیرید، من فکر کنم تکلیف رو روشن کنید که بیخود اینقدر درجا نزنید. برای اینکه متاسفانه با درجا زدن آدم پایین میره و از پا در میره.
به هر حال ما تو کنفرانس شما هم شرکت کردیم، ایشون تو بچگیشون آسیب دیده بودن، من خب کمتر دیده بودم، ولی ایشون بیشتر از من آسیب دیده بودن.
خب آخه ایشون آسیب کم بیشتری دیدن، ولی بعد به دست شما آسیب بیشتری هم دیدن. در هر حال اون شماره اونا معنی داره عزیزی، یه سر جدی بگی. از امنان شادم برخی از همون سیدی راز و رمز رو یا اینا رو ممکن از رادیو صدای ایران هم بتونین تهیه کن.
بله متشکرم،
ممنون. خیلی خیلی خوشحال شدم. مواظب خودتون و همسرتون و اون کوچولو باشید و اینقدر بیخودی هی رفت آمد به ایران نکنید، ولی اگر فکر کنید ایران براتون بهتره حتما برید، دلیل نداره اینجا بمونید.
مرسی، ممنون،
خوشحال شدم تو صحبت. مرسی از
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، خیشتن خیش یا نگاهی به انسان و خود و غیر خود، سه‌شنبه 15 نوامبر از ساعت 7 بعد از ظهر تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین. با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
شیرین جون کجایی؟ قربونت برم، بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کنم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا من که آمادگی ندارم، تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد، همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه، ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمیه که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرصع پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه، پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچه‌های ضعیف در مقابل بچه‌های زورگو دفاع می‌کردم. الانم فرقی نکرد، فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می‌کنم و حق مردم رو از کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های بیمه می‌گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید، mesrianilaw.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
فرمایید دوستو.
سلام بفرمایید. من وقت کمی دارم ولی در خدمت بودم.
بله خواهش میکنم. خوشحالم از که باهاتون صحبت میکنم. من 33 سالم هست. بعد حالا الان در حال حاضر امریکا هستم با ویزای توریستی. منتها خیلی وقت هست که خواستم باهاتون صحبت کنم در ارتباط با مسائل خوبی که دارم. من تقریبا یعنی یه مشکل مادرزادی دارم که بیماری آتی از نوع چشم هست. بعد حدود 2 سالم که بوده مادرم در واقع از پدرم جدا میشه. 2 سال و 2 سال خورده‌ای فکر میکنم بوده که پدر مادرم از هم جدا میشن، من پیش خانواده پدری میمونم و تا این ادامه پیدا میکنه تا 9 سالگی که بعد یعنی پدرم من رو میبرم پیش مادرم. توی این مدت 2 سال تا 9 سال من اصلا مادرم رو ندیدم. بعد زمانی که رفتم پیش ایشون خب خیلی برای من جذاب بود، خیلی برام جالب بود که حالا دارم ایشون رو میبینم. تا تقریبا حدود 3 ماه بعد که ایشون ازدواج کردن و رفتن یه شهر دیگه، خب خیلی برام ناراحت کننده بود. ولی خب با یه سری دروغ‌های مواجه می‌شدم که حالا من میرم و یک ماه بعد میام و حالا خیلی طولی نمی‌کشه و من میام و شما رو می‌بینم. و خب این به هر حال گذشت.
ببخش، شما برگشتید به خانه پدری؟
نه نه، من برگشتم به پیش مادر. آها، اون موقع که مادرم ازدواج کرده. نه، من دیگه موندم پیش خانواده مادری که در واقع اون زمان یه خاله مجرد داشتم و یه مادر بزرگی که مادر بزرگم هم خیلی یه مقدار خشمگین بودن، گلن هم همچنان هم هستن. بعد تا دیگه ادامه دادم دانشگاه رفتم، رشته اون سیاسی خوندم. منتها به دلیل مشکلی که داشتم بعدش هرچی که دنبال کار گشتم کار مناسبی پیدا نکردم.
منو ببخشید، عذر میخوام، من بیماری رو حقیقت نمیشناسم. میشه اگر راحتید یه توضیح بدید که چگونه؟ بله. جان
بیماری چشم من به اصطلاح عدم، یعنی در واقع اون تنگی میدان دید هست، یعنی من فقط مستقیم رو میتونم ببینم، اونم حالا با ظرفی که خب به هر حال ظرف داره، یعنی از عینک استفاده میکنم، ولی در واقع انگار زمانی هست که شما توی دوربین نگاه میکنید و میخواید عکس بگیرید و اصلا اطرافتون رو نمیدید. و به این خاطر خب
ولی کسی متوجه نمیشه که شما با بقیه متفاوتی.
چرا متوجه میشن؟ به دلیل هم لرزشی که چشمان من داره، همم این که خب وقتی یه محیط ناآشنا وارد میشم به خاطر تنگی میدان دیدم تا بخوام همه جا رو ببینم یه مدتی طول میکشه و بنابراین مثلا جایی که وارد میشم باید یعنی حتما نیاز دارم که مثلا کسی دست من رو بگیره یا توی نور آفتاب مثلا حتما نیاز و مراقبت دارم که یعنی در واقع برای دیدن دچار مشکل میشم کاملا.
متوجه شدم عزیز. مرسی، ممنونم از توضیحتون جان.
خواهش میکنم. بعد دیگه در واقع کاری پیدا نکردم و یه 2-3 سالی گذشت تا بعد از اون که من یه کاری توی موشه به اصطلاح کارخونه‌ای پیدا کردم توی ایران که در واقع جواب دادن به تلفن‌ها بود که متأسفانه محیط مناسبی نبود. یه 2-3 سالی اونجا موندم و بعد دیگه ترجیح دادم که از اون کار بیام بیرون چون احساس خوبی نداشتم در واقع. و الان مشکل
الان چند سالتون عزیز؟
33 سالم.
فرمودید، ببخشید.
خواهش میکنم. الان مشکلی که دارم اینه که اولا الان یه زرمن 3 هفته‌ای هست که با ویزای توریستی بر طریق عموام اومدم به امریکا پیش مادر بزرگم هستم، مادر بزرگ پدریم که الان امریکا هست. بعد مشکلات روحی من یه طوری که من خیلی سریع وابسته میشم به دیگران، همیشه ترس این رو دارم حالا در ارتباط با دوستام یا هر کسی دیگه که از دستشون بدم البته خب وسط حالا تو حدود سن 21 سالگی هم یه مورد ازدواجی داشتم که در واقع ایشون با مخالفت خیلی شدید خانوادهشون روبرو شدن به خاطر مشکل من و یه تقریبا 2-3 سالی بعد که همینطوری این ارتباط کم و بیش ادامه داشت متاسفانه فوت کردن و الان یه همچین ذهنیتی همیشه دارم اینکه حالا دیگران رو از دست میدم یا
حتما چنین عزیز دم ببخشید. شما اصلا وقتی یک کسی رو میبینید با مسئله مرگش و یا رفتنش رو بروید، یعنی کاملا در مغز شما کاشته شده، یعنی اصلا چیزی نیست که عادی و شما فقط با عقل و منطق و واقعیه میتونید بگید نه اون ارتباط، ولی احساستون همینقدر که تو شرایط عادی قرار بگیرید حرف شما این است که همه رفتنی هست. یعنی
همه رفتنی هست بله. و حسی که دارم اینه که همیشه با وجود حالا خیلی وقتا از سن و سالم توقع این رو ندارم ولی واقعا همیشه احساس کنم خودم رو تک و تنها توی دنیا احساس میکنم.
نه برای که هست عزیزم، برای که شما ببینید اون چیزی که شما میگید، من حتی آسیب 1/10 ای بس های 20 شما وقتی من تستای مربوط به آسیب کودکی هست، یکی اینه که من از این که ترک بشم، رها بشم، جدا بشم ناراحت میشم یا میترسم یا وحشت میکنم، بسیاری نمره هاشون بالاست، در حالی که فقط اتفاقی که افتاده مادرش رفته سر کار، تازه شب هم اومده خونه، یعنی حتی با یک کاری به همین سادگی، اونم فقط مثلا 6 ماه یه سال بعدش هم خودش رفته مدرسه، حتی اولم یادش نید، بعد وقتی میگردیم که آره راست میگید، به من الان دارن میگن من مثلا 1 سالگی گذاشتن ما با اون بزرگم پرما مامان من میرم سر کار با یه حادثه، این چه شما این همه بلا سرتون اومده عزیز، تازه بگذاریم از مشکل، معلومه که شما هر کسی رو که میبینید فکر میگه بشه مثل این که بگه دست بزنم ممکنه آب بشه یا بمیره، به این صورت به همین جهتی که شما نباید دل ببندید عزیز، برای که وحشت از دست دادن شما رو از پا در میاره، شما باید فکر، شما هرگز نباید خونه بخرید، نباید اجاره کنید، باید برید هتل، میدونید 2 روز اومدید اینجا من خودم برید هتل دیگه، حالا خود دلتون خواست من نخواستید نمونید، شما این قرار باشه بخواید جدی بگیرید، تازه برید وارد یه کار سنگین تراپی بشید، فقط عاقلانه واقع بینانه میتونید یه انتظار داشته باشید، ولی همینقدر که به صحنه احساس میاد اون غلبه میکنه عزیز.
خب پس من سوال دومم رو میتونم
بپرسم؟ خواهش میکنم.
خواهش میکنم آقای دکتر، حالا الان در حال حاضر که اومدم امریکاتون وضعیت خیلی نابسامانی دارم توی ایران، از لحاظ این که حالا خونه پدر بزرگم هستم و در واقع اونا سن و سال خیلی بالایی دارن و خب از شرایط زندگیم به هر حال اونطوری که خودشون در جریانش قرار گرفتیم راضی نیستم، یه مدت قبل از این که بیام توی این فکر بودم که اگر که بیام سعی کنم که یه طوری بشه یه اتفاقی بیفته که بمونم اینجا، بعد حالا میخواستم سوال من از شما این هست که اگر در واقع حالا با شرایطی که من دارم و حالا با تمام اون مشکلاتی که هست، اگر که اتفاق بیفته و من بتونم اینجا بمونم، آیا از لحاظ کار و آیا از لحاظ حالا هر چیز دیگه من بازم اینجا دچار مشکل خواهم بود، یا اینکه در واقع خب به هر حال با این که نیاز دارم به کسی که در کنارم باشه، یا در واقع با این که نمیتونم رانندگی بکنم با حساب حالا شرایطی که توی امریکا دارم میبینم، من دوچار مشکل خواهم شد، میخواستم ببینم که کلا شرایط چجوری هست.
ببینید عزیز، این برمیگره واقعا به همون لغت که میگید شرایطه، شما یه جامعه رو زندگی میکنید که یک مهربونتره، مواظب و مراقبتره، امریکا
آها.
یا اصولی رو اینجا رعایت میکنه، اگر یک کمی در مسیر درست برید از یه مقدار حمایت ها و کمک ها به موقعی که لازم دارید بهره میگیرید، تا محیط ایران که ماجرای شما برمیگرده به رفتار دوستان و خویشاوندان، ولی اینجا بخش دولتی هست، حتی شما این به من میفرمودید که من رفتم اروپای شمالی، میگفتم اونجا اگر شما رو بپذیرن خیلی از اینجا هم بهتره، برای که اینجا یه برحال فرض بفرمایید شما اگر بتونید اینجا بمونید، گرین کارتون بگیرید، سیتیزن بشید، بعدا با توجه به مشکل و مسئلهی که دارید فکر میکنم میرید توی مسیر دیسابیلیتی که یک درآمد یا یه حقوقی رو ای بس تا آخر عمر دارد که حداقل زندگیتون رو میپردازه، بنابراین شما مشکل جدی پیدا نمی‌کنید، ولی فکر نمی‌کنم در ایرانی همچین چیزی باشه، شاید باشه من نمی‌دونم، ولی خب بنابراین منتفی است. پس شمایی که احتیاج به یک تور اطمینان امنیتی دارید که اگر از اون بالا افتادید حداقل به زمین نخورید؟ خب اینجا از این بابت بهتره عزیز.
خب کاملا بهتره، ولی خب تا زمانی که این اتفاق بیفته و من اقامتم رو بگیرم، چون صحبت کردم با یه وکیل و تنها راه رو برای من پناهندگی میدونن.
دقیقاً.
خب تا اون زمان
خب به همین جهت هست که
حمایت دارم.
خب همین نه ببینید عزیز، حالا برمیگرده به این که خیلی از اوقات بنابراین مهم این است که ظرف یه مدت یکی دو سال تا گرین کارت بگیرید، یا فرض کنید بعد از 5 سال که سیتیزن بشید، آیا میتونید خودتون رو به قول معروف روی آب نگه دارید تا کشت قایق برسه یا نه؟ بنابراین پرسشونه.
اگر که کسانی که اینجا هستن حاضر به یه مقدار کمک به من باشند، بله
دقیقا به همجه است که باید مشخص ازشون پرسید که چه نوع کمکی میخواید و آیا اونا یک میتونن، دو انجام میدن یا نه. چون برخ از خود من از یک کسی کمکی میخوام که نمیتونه بکنه، ولی اگر میتونن و حاضرن، چون کمک زیاد و سنگینی هم میتونه نباشه، حتی برخی از اوقات همینقدر که بتونن برای شما یه کاری پیدا کنن که درگیری فرض کنید رو در، مثلا فرض بفرمایید شما توی مؤسسه مثلا ایرانی پاسخگوی تلفن ایرانیان باشی، شما احتمالا اونجا مشکلی نداری، یعنی یه کاری از این قبیل که در حقیقت از طریق ابزار هست. یا مثلا فرض کنید در یه مؤسسه، من نمیدونم، یه کاری که شما ارتباط با فرد و جوابگویی فردی رو نداشته باشید که به هر حال یه مقدار توانایی ها رو از شما میخواد، نوع ترینینگ و آموزش شما یا نوع کار اینجوری میتونه کمکتون کنه. ای بسا الان عزیزانی هستن که مثلا صدای شما رو میشنون، نمیدونم کدوم منطقه هستید، فکر کنن برای یه کسی مثل شما ممکنه یه کاری با یه حداقل درآمدی، میخوام بگم، ولی فقط در این مسیر که از شما میشه استفاده کرد و ضمناً زندگی شما را از نظر مالی تأمین کرد یا حداقل قسمتی از اون تأمین کرد، ممکنه به شما کار بدن. بعدم نشون میده دختر خوبی، دختر مهربونی، مواظب و مراقبی هستید. به هر حال طبیعت کجمدار با شما مثل کجدم عمل کرده و نیشهای خودش رو چپ و راست زده.
خب صد در صد، ولی خب من همیشه سعی کردم که خب به هر حال، و اون چیزی که فکر میکنم اینه که حالا نسبت به شرایطی که داشتم، بهترین چیزی که امکان داشت از آب در اومدم، ولی خب در هر صورت الانم یه مقداری سردرگم.